خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببین امروز آره این ساعت مطلبشون راحته. اینه قبلا پرسید گفتن جواهر رو چند دسته می کنن. یک جوهر جوهر ناسوتی است یا همون جسم،
یه جوهر جوهر ملکوتی است یا همون نفس، نه مجرد برزخی مثل نفس. یه جوهر هم جوهر عقلانی است
یا همون جبروتی است که میشه مجرد تام به ممکنه بشه. خب
این سفر رو قبلا معنا کردیم چه یادش بود؟ عقل چی بود؟
هم در مجردش هم در فعلش نیاز
ذاتن و فعلا ماده. بعد مجرد برزخی مثل نفس چی بود؟
ذاتن نمیخواد، فعلش میخواد.
فعلش میخواد. حالا دیگه اینا یه بحثایه، مثلا مشا کلا نفس اینجوری معنا میشه کلا. بعد این عرفا میونن سرمسار این فلاسفه مشا داشتن، اون قضیه ابو سعید و ابن سینا هم هست، گفت نفس در مقام فعل مادی نیست، گفت من آدم هستم یا نه، گفت گفت نفس دارم یا ندارم، گفت بعد گفت خب بدون نیاز ماده من اینو بلند میکنم، بلند کرد. حالا چی میگی؟ بعد میگم آدم فکر کنم نمیشه اینجوری، از من یک کلکی دو کنم برنامه هست. این بحث هست بچه را که اومد گفت آن نفس آدمی خودش جنس نوع نیست، انواعی داره، نفس بهیمی داره، نفس ملکوتی داره، نفس نمیدونم فلان داره، نفس ملکی داره. بعد این انسان های متعارف که نفس ملکی هم اینها هستن که خدمت شما هر سبت مجرد و زاد ما بلدن و یا نفس بهیمی هم اینا اینجوری هم. اما خب باقی نفس ملکوتی میتوان این گونه نباشه. حالا ما طبق همون مشاهیم بحثوز همه که علامه هم بود که مجرد و ذاتن و لا فعلا در مقام فعل نیاز به ماده داره که قبلا گفتیم، درسته؟ و لذا میگم جوانی مهمه همینه دیگه، چون در مقام فعل نیاز به ماده داری، در دوران جوانی این ماده ای که در اختیارته چیه؟ اوج قدرته. ماشین اول استف کیلومتر، هرچی میره جلو ضعیف میشه، ولی آدمی زاد سیر مادهش یه حالت نموداریه، اولش قوی نیست، بچه پشم نمیتونه دور کنه، درسته؟ بدن ضعیفه، بعد اینطوری قدرت میگیره، حدود جوانی که میرسه دیگه اوج قدرتشه، دیگه بالاتر از این نمیشه، دیگه چون آخر قدرتش هم میره، بعد دیگه چند سال بعد تنازل ایجاد میشه. اون اوج قدرتش در اون دور است. اگه در اون زمان که بدن در اوج قدرته نفس انتخاب‌های درستی انجام بده، چون بدن و روح هماهنگن، بیشترین میتونه تساعد رو چکار کنه؟ انجام بده و بیشترین شتاب رو بگیره. اما خب بعدش که نفس بتونه چکار کنه دیگه، این بدن اون بدن نیست که شش نداره. خب این هم از این. بعد سراغ مادی. مادی چه شد؟ ذاتن و فعلا دیگه مادی دیگه. بعد یه ماده اینا قائلند، یه صورت و یه جسم. گفتیم جسم چه؟
سه
ماده داره. حالا ماده و صورت هم درسته، ولی حالا فعلا بحث و صورت هم درسته که جسم از ماده و صورت تشکیل میشه، درسته؟ ذو ابعاد ثلاثه هم درسته. حتی از ملا صدرالدین میگفتن ذو ابعاد اربعه. این ابعاد ثلاثه هم تفسیر مشائینه که بعد چهارم یا زمان هنوز توی آثار مشائی نیست، از صدرا به بعده که زمان به عنوان بعد چهارم برای اجسام و کل عالم ماده مطرح میشه، درست آجام؟ این هم از این. بعد ماده و صورت. ماده چی بود؟ یا همون حیولا؟ قوه محض، جوهری که فقط حامل استعداد باشه، فعلیت او انهو لا فعلیت. همون دعوایی که از شیخ اشراق شروع شد که ما خدمتش هم ماده اولا داریم یا نداریم که هنوز هم ادامه داره، مشهور قائل بودن، حالا هم قائلن، همیشه هم یه گروهی مخالف داشته، حالا هم داره. این از ماده اولا
هستش
من چه اشتر میگفتم؟ الان چه اشتر میگفتم؟ اختلاف خود دیگه همون اختلاف گفتم من.
بله اینم از این. حالا به برادرش رسیم بیشتر توضیح بدید. بعد بود کی رو نگفتیم؟ صورت. صورت چی بود؟
فعلیت
جوهری که حامل فعلیت ها باشد، بهش میگن صورت. بعد دو تا صورت داریم، یه صورت نوعیه یه صورت جسمیه. صورت نوعیه یعنی جوهری که حامل فعلیت های اولیه است. نوع که میگه همون اولیه است که دیگه همیشه همراه شیء ذاتی و از شیء جدا نمیشه. درسته؟
یعنی جسمی که صاحب
حدود شده. نه آره جسم صاحب حدود درسته، منظور فعلیت های حدود رو میخوام بگم، نه قباش. درسته؟ خب قوت هم حد آخه. قوت هم حد خوالی قوت هم الان نداره، حدش میزنه بیبندش. وقتی میگه بلا قوت هم الان نداره. این از این بعد صورت جسمیه، یعنی فقط فعلیت جسم، به سایر کاری نداره. اینا نه که ماده اولا رو قائل بودن، بنابراین اولین مخلوق عالم را میگفتن یک جسم است یا چهار تا جسم است، حالا تدیر دادن چهار تا جسم است که این یک ماده دارد که اون ماده اولاست با صورت جسمیه. بعد این در طول مسیر عالم با ترکیب هایی که انجام میده، اتفاقاتی که درش میفته، صور نوعیش چی میشه؟ عوض میشه. مثلا فرض کن الان میگه هیدروژن اکسید، مثلا آب، نمیدونم فلان. حالا من خیلی تریاد و قریب رو بلد نیستم مثال بخوام بزنم، ولی اینجوری هم میگه فلان چیز طبعش گرم است، اون یکی طبعش سرد است، بعد اینا با هم ترکیب شدن، صورت نوعی جدیدی که طبعش اعتدال بود پدید آمد. یعنی چه حرفایی میزنم؟ یعنی میدونم این سرد بود، سرد و نمیدونم خوش بود، نمیدونم سرد و مرطوب بود، نمیدونم با هم ترکیب شدن، بعد در ترکیبش نمیدونم چیزی شد. از این حرفا میزنم آره سرد هم میدونم، ولی از این بسنم زنم. الان که فیزیک عوض شده، جدول مندلیف و اینا رو میگن، مثالا رو باید روی فیزیک جدید بزنیم. مثلا بگی یه عنصر داریم هیدروژن، یه عنصر داریم اکسیژن. هیدروژن ماده خودشو داره با صورت هیدروژنیه، اکسیژن هم ماده خودشو داره با صورت اکسیژنیه. بعد که میان با هم ترکیب میشن، شیء جدیدی پدید میاد که باز ماده داره، مثلا صورتش صورت مائیه است. ما اونی که در میان همه اینا مشترکه اون ماده است از نگاه مشاهی. درسته؟ چون صورت ها که عوض شد، صورت عوض شد، ماده است. که اون از طرابادی هم میگفت تو رساله یادتون باشه، اونجا هم میگفت که شما آمه یک کوزه رو بریشتید دو تا کوزه به دسته این فلاسفه، یه سریشون میگن که دیدم این صورت اولی از بین رفت، اون صورتش هم رفت، صورت جدید آمد و ماده مشترک بین کنه. هم مشکل اینجوری هست. اونایی که اشراقن ماده رو قبول ندارن، یعنی یک حقیقت متصل بود، حالا دو تا حقیقت منفصل شد، اینطوری توضیح میدن. حالا یاد اینم میشه صورت جسمیه و اونم صورت نوعیه و همه رو گفتیم دیگه. این پنجتا رو میگفتن انواع جواهر، جوهر عقلانی یا مجرد تام، جوهر نفسانی یا مجرد برزخی، بعد جوهر جسمانی، جوهر مادی و جوهر سوری. اینا می شدن انواع جواهر. روشنه؟ مرحوم علامه طباطبایی یک سخنی اینجا داره، یک نظری داره که با نظر شاید قبلی ها با مشاهین قطعا مخالف، حالا طرفداران مخالفی هم داره، که اصلا صورت جسمیه رو نباید توی تقسیم بیاره. صورت جز انواع جواهر صورت جسمیه نباید شمرده بشه. چرا؟ چون صورت، حقیقت صورت همون بگیم فصل دیگه، و بعد فصل هم که واسه تعریف کنیم گفتیم جنس در تعریف فصل عقل نمیشه. پس وقتی که شما جوهر رو تفصیل میکنی به جوهر عقلانی، جوهر نفسانی و جوهر جسمانی، مثلا فصل جسم همون صورت جسمی از حقیقتش، و قراره که در حقیقت این جوهر عقل نشود. پس نمیتوانید بگید صورت جسمیه، بگید چیه؟ جوهر است. نمیتونید بگید، چون جوهر جنسش بود دیگه. لذا این تقسیمی که مشایخ گفتن و معروف هم شده، علامه میگه که جوهر پنج قسمه: جسمانی، نفسانی، عقلانی، سوری و مادی. این حرف در مورد جوهر سوری درست نیست، چون صورت اون اشکالی که داشتیم میگفتیم، من گفتم بینسمی الان نسمی با صورت گفت تعریف کنید، صورت حقیقتش همون فصله، و قرار بود که فصلها که صورت هم حقیقته به صورت بسیط تعریف بشن، اون جنس اصلا تو تعریفشون نیا، پس جوهر نباید اصلا تو تعریف اینا بیاد، یادتونه که وقتی که نیومد پس دیگه صورت جسمیه یه نوع جوهر نباید حساب بشه. رستا باشم یه نوع جوهر نباید حساب بشه. لذا اینکه پنج قسم میکنن نفسانی عقلانی درست نیست، صورت رو باید از این تقسیم بذارن کنار. حالا اگه هم کسی میخواد بگه باید دیگه مجازنه، بلعرضه، مسامحتنه، ولی حقیقتا صورت رو جزه نفس آدم درست نیست. این نظر هیچی چهار تا جوهر عقلانی، نفسانی، جسمانی، مادی، چهار تا
مادی. اون صورت رو
سوری رو واقعا انواع جواهر نمارد
کل صورت رو یعنی حفظ کردیم
از انواع دیگه از عالم هستی از تو تقسیم جواهر نمارد میگواره.
خب راجعه این جوهرهای عقلانی و اینها بحث ترکیب و بساطتشون
بساطت در خارجه، در عالم تحلیل مرکب هم دیگه.
خب حالا یعنی بساطتش باید بساطت تام نیست دیگه، یه
بساطت حقی حقیقی مال حضرت حق فقط بقیه ندارم. میرسیم این مرحله میرسیم
باشه. الان فصل این عقلم
بذار برسیم از زم دار یکی یکی بخواییم بحث کنیم دیگه. من دارم اصل تفسیر رو بیه این یکی آیم بسبا که حرف استادشو که قبول کرده که سوری رو نباید بیارن یه قدم جلوتر هم رفته گفته ماده اولا هم که ما قبول نداریم پس این هم هیچی. سه تا باید بگی برای جواهر: جوهر نفسانی یا اون ملکوتی، جوهر عقلانی یا اون مجرد تام به ممکن وجود، و جوهر جسمانی. خلاص بچه اون جوهر هم بگفت معقول ثانیه فلسفیست، سه تا معقوله اینجا درست کرده: نفس یا جوهر نفسانی، عقول و جسم. اینا سه تا معقوله. بعد هم رفته سراغ معقولات بعدی.
خب علامه اختلاف داره دیگه.
حرف علامه گفت سوری رو نباید بگن، اینو قبول کرد.
اون عرض میدونه
چی؟
اون قسم که خارج میکنه اون عرض میدونه یا
نه؟ صورت حقیقتش همون فصل دیگه، همین حرف علامه هست، همین جدید نیست. فصل هم که قرار بود جنس تو تعریفش بگید نیاد الا تسلسل میشه. پس جوهر اصلا در تعریف صورت نباید بیاد. پس شما نباید بگید صورت هم یه نوع بگید جوهر. خب میشه جوهر وقتی میارید مثلا مثل جنس عالی چهار تا نوع هم پانش کار میدید، هر کنید یه نوع جوهر هم دیگه. پس صورت میشه جوهر هم با یه فصل با اینجوری بشه، یعنی که صورت حقیقتش فصله و اون جوهر که جنسه نباید در طرفش بیاد. لذا علامه گفت که ما صورت اصلا جز انواع جواهر نباید بشه.
ماهیتی
نیست، یعنی ماهیت مگر نیست.
خب
ماهیتی هست
که
در حال
باید
توی تفصیل
بندی
و قرار میگیره
دیگه،
نمیشه خارج
باشه از نفسان. خارج اصول رو که شما میخواید تعریف کنید شما بعد میگید جوهر میشه جنس عالی، بعد انواع زنش ذکر میکنید که انواع یعنی چی؟ یعنی جوهر جنس اوناست، بعد یه فصل داره، بعد همینطوری میاد پایین. اشکال علامه طباطبایی به مشهور اینه که شما دید جوهر رو جنس میذاری صورت رو میدید تو انواعش کار میدی، پس جوهر باید جنس صورت باشه، در که حقیقت صورت همون حقیقت فصله. و خود شما هم گفتید که جنس در تعریف فصل نمیان، پس بنابراین صورت رو جز انواع جوهر قرار دادن خطاست. این میشه اشکالی که علامه طباطبایی دارد به مشهور. خب الان یاد شما چیه؟
میگیم هر ماهیت یا جوهر است یا عرض.
خب
سرور نوعی ماهیت هست،
طبیعت هست، عرض هم نیست، هست استقرایه. طبیعتا کسی که این حرف رو میزنه یا باید بیاد صورت رو توی یکی از معقولات دیگه قرار بده، یا اینکه خدمت شما رو صورت معقوله 11 همی بذاره واسش دیگه. این حرف سر خود الان بحث سر اون نیست، بحث سر اینه که صورت رو از انواع جوهر دیگه شما ناخده. این هم اشکال علامه طباطبایی است به مشهور.
هر بار اشکال رو که توضیح دادیم ظاهرا ایشون صورت همین همین صورت که الان خارجش کردیم رو جزء معقولات چیز میدونه، معقول ثانی فلسفی میدونه.
بله همینطور هم مثلا به اسلام میگه اصلا ماده اولا که نداریم، ماده ثانیه و صورت هم معقول ثانی فلسفی هم با مقایسه چون از قوه و فعل تولید میشه. حالا بذار تو ادلهش میگم، ادله ماده برسیم. فصل دوم در اقسام جوهر تقسیم کردن جوهر را به تقسیم اولی. اولی یعنی چی؟ بدون واسطه، به پنج قسم. جوهر مادی، این هم ماده اولا منظورا، همون حیولا، ماده اولا که مشهور قالبه دو. صورت، جوهر سوری، جسم، جوهر جسمانی، نفس، همون مجرد برزخی، درست شد؟ فقط هم نفس انسانی نیست، مثلا نفس حیوانی هم هست، مجرد برزخی. و عقل، عالم، نه این عقل کله بنده شما، این اون مجرد تام به ممکن الوجود.
شما فرمودید مجرد چیز نفس حیوانی نیست
هست،
طبق قول ملا صدر شما حیوانات را آوردیم. یادتون اون جلسه ما تبانو گفتم چرا میگید علاوتی رفتن واحده؟
ما حالا نمیخواستم بگم، بله اون حرف ملا صدرش برد،
گفتم اینطوری بیانی شما گفتیم مولا ناشه خدا بعدش خوشان این نفسی که میگرد اون تحبیه که شما میگید برای نفس انسانی گفتیم،
بله درست.
خب ولی الان شما همون تعریف من رو برای نفس آوردین، تعریف من که طرف اختیاری من نیست و حیوان هم داخل کردین، یعنی ظاهرن
تعریف نفس واقعا این نیست. حالا تو کتاب داریم میگیم ما هم تطبیق میکنیم، تعریف واقعی نفس همون لاعلاوتیت واحده است، کم نفس حیوانی رو شان میشه، هم نفس انسانی رو. حالا دیگه کتاب تو تعریف های ابن سینا رو آورده، مجرد اون ذاتن لافعلا، تعریف ابن سینا و الا چرا حالا تعریف نفس این نیست؟ حالا چرا این ذاتن لافعلا نیست؟ چون همونطور که اشاره کردن ما نفوسی هم داریم، مثلا تو نفوس انسانی واضح تره که اینها در مقام تحقق به اصطلاح لزومی نداره که اطلاع چی داشته باشن، بگیم ابزارش ماده داشتن بی توانش با اراده خودشون که اینها انجام که صبر را مفصل بست. بنابراین اصلا ملازمه بین مجرد برزخی با این که در مقام فعل مادی باشه ابطال میشه، نگو تخصیص خورده مثلا این استثناست، احکام اولی که تخصیص نمیکنه. وقتی که ما اون نقضها رو میاریم خود صبر را میاریم، اصلا این ملازمه ابطال میشه که بین مجرد برزخی بودن با این که در مقام ماده نیاز به ماده داشتن ملازمه دیگه نیست. وقتی رفت شد و پس چه تعریفی باید بکنید برای نفس، چه معیاری برای نفس میتوانید ارائه بدهید که او را از سایر انواع متمایز بکنه؟ از اونجا حرکت لاعلاوتی از این ماده را خود سر
دارم
و درست دارم مراجعه کنید اصفار یه جلدش علم و نفسه، یه جلد اصفار علم و نفسه، اونجا بحث کرده، شعرهای خوبی هم داره، هم آقای مصباح درسی داره قشنگ، آقای حسنزاده خوب توضیح داره اونجا باز هستش، آقای جوادی هم داره، هر کدومش رو خواستید مراجعه کنید، ستاشون توضیح دادن، ستاشون هم قبول دارن حرف صدرا رو که ما نمیتوانیم، یعنی اینو به مال تعریف نفس نمیتونیم. الان اشاره کردم که این مال نفوس متعارفه است و مشایی رو وقتی توی تعریف میکردن به قول معروف هی این عرفا چیز میکردن، سیخونک میزنن، باید بعضی روایات هم جود، مثلا امام رضا وارد شد در مسجد، نمیدونم اون جا کی بود قضیه ها اگر به معمول بعد گفتن که میگن شما ولایت دارید، خبت بود که به نقش هرچی اشاره کنید میشه اینا راست میگن یا دروغ میگن، بعد گفت راست میگن تو اگر این ولایت رو دارید این خشکی که اون نقش شیر روش بود، گفت این رو شیر کن، نباید چه دید؟
بله
این رو شیر کن، بعد حضرت لبخند این زد دوباره گفت، بعد حضرت چیزی نگفت، بعد رو کرد به مردم این ببین نه دروغ میگن نه نمیتونن همچین کاری بکنن، بعد حضرت اشاره کرد اون نقشه دوتا شیر کشیده بودن رو پشتی طوری که الان نرم کردن ایرانی ها شیر نداشتن میگشت، بعد این دوتا شیر اومد بیرون، بعد که اومد بیرون از رو نرم خب مردم اینا سهره، اینا سهر بلدن کهانت بلدن از این علوم قریبه هست، بعد این شیر نیست، اگه شیر رو من بخوره چون سهر اثر وجدانی ندارد که اصلا واقعی نیست، اصلا توهمی است، فقط خیال میکنه اینجوری واقعا نیست، ترا سر هم انواعی داره. بعد خدمت شما ارشاد، بعد حضرت باز چیز نگو چند بار تکرار کرد، بعد حضرت اشاره کرد اون شیر اومد حمید را درید اونجا، بعد که در این برگشتن به سمت محمود، محمود خطاب که تو با من نگفتم این بوده بعد شیره رفت فرمشی کرد، حضرت به شیر اشاره کرد، بعد برگشتن تو روادش داره رفتن بعد اشاره کرد بعد رفتن پشتی یعنی دوباره شیر شد پشتی فقط جنازه حمید و لاشه شد افتاده بود
نمیان
قردش روادش نه حالا ادامهش نشون میده که اینطوری نمی کرد خودش از بین بره بعد که میگه که ادامهش میگه که خوردن درست ببین الان شیر جنگل هم که حمله میکنه لاشش میمونه اینطوریست که بخوره تموم شه و اینه که تایه قرینه هم تو ادامه روایت هست اونهایی که معمول کردن اینجوری درست نیست بعدش خدمت شما هم شود که این سر میکنه خوردن با این که بمونه و ادامه روایت هم قرینه میشه بعد که هیچی حضرت پاشون رفت و بعد که رفت معمول آنی نگاهی کرد و بعد رفت و این که رفت و جمعیت اتفاقی افتاد در حقیق اینجا دیده بودن این جمعیت آهسته آهسته اومدن به سمت این چیزا بیدن چی شده این پشتی چیه این چیه این چیه که این چیه منشه یه چیزی مونده بودن تو روایت بودن یه چیزی ازش مونده بودن و این با دریدن و خوردنی که تو روایت داره منافات داره چون میخوره که سر تا پاشو شیر نمیخوره که همین
که
با خوردن انسان آره سر گور که خوردن شیری نیست حالا ایان بعد اینا رفتن جلو و بعد نگاه کردن نمیشه و بعد دور پشتی رو گرفتن نه این چی شد و اینا کجا رفتن و بعد اول میترسیدن برن و بعد چوب چیزی اینجا میزدن چی میشه بعد هم خبری نیست تا آخر رفتن جلو دست کشیدن بازن خبری نیست بعد پشتی رو پاره کردن یه سه عادی هیچ اصلا اصلا از چی خب وقتی که شما بگید مجردون ذاتن لا فعلا این رواد باید چه کار کنید رضا چیز میگفت که من این رواد نرجا علم و اله اهل آمد نیخم این چی بگید نیتکیه مرحوم محقق خانساری که فقیه بزرگی هم هست فیلسوف بزرگی هم هست آقا حسین تلمیز الکل یا حاشیه داره بر شفا من اینو نیده بودم بعد همون وقت شفا میخوندیم یه دفعه گفتم برای من چجوریه سه چهار برابر هیکل شفا مثل بحرالفواید با رسای خیلی مفصل اون قسمت الهیاتش من گرفتم بعد اون مثلا یه روایت بود من نمیدونم این چی شده چه اتفاقی افتاده که من میفهمم انسان در مقام فعل نیاز به ماده داره حالا این امام رضا که ماده نمیدید چطوری شده این اتفاق افتاده یا شفاهایی که اهل بیت میدن مثلا یه وقت میده بعدش مثلا یه چیزی میده دستش بخور خب اون خورده این ماده استفاده کرده اما اینا که ماده نبوده مثلا مشای جوجه ها میموندن در تحلیلش بعد اینا نقض میشه اون ملازمه رو ابطال میکنه بعد باز تعریف جدید میخواییم لا علامتیت واحده رو میگیم و اینو اتفاقا هم آیه حسنزاده قائل هم آیه مصباح که هم حافظ سرداز جفتشون قبول دارن آیه جوادی هم داره مراجعه کنید به اون بست الان داره حرفا مشراهی رو میگه مشراهی هم اینجوری تعریف کردن تو قالب انسان هم همینه ولی این ملازمه نداره که بخواد تعریف حقیقت انسان باشه
یعنی نفس برای تحققش میلومن نیاز به بستر مادی نداره
برای
تحققش
تحقق نه وقتی که تحقق پیدا در تحققش با ماده است موضوع داره منطقه موضوع در مقام بقا به اون نیازمنده و او در بقایش نیازمنده به بدن بگید بیست ما اینو گفتیم
خب یعنی متوجه نشه برای چی کارش نیاز به ماده نداره بیزون
برای بقایش
برای بقایش یا عمل کردش
نه عمل
کرد بخاطر شما که اینو فرضاً بدون ابزار ماده حرکت میدین و چیه چیزی حرکت میدین دیگه
نه او که عفل نفوس ببین شما نمیم چطور شد مشراین بنام اشکال کجاشه مشراین نفس رو تعریف میکردن مجرد و ذاتن مادی یا فعلا در نفوس متعارف هم درست دارد حالا این موجود مجرد در مقام حدوث با بدن ایجاد میشه یعنی اول باید مثلا نطفه یا حیوانش هم ببینه یه چیزی باشه حالا یه چیز تو انسان متعارف نطفه است تو حضرت آدم مثلا خاک بود ولی باید یک ماده باشه که قابلیت داشته باشه که بعد این نفس در کنار او ایجاد میشه مثلا نفس موضوع داره اما در مقام بقا به اون موضوع نیازی نداره موضوع به اون نیازی این از بعد این
طرف
پس مشهور مشرا که معنا میکرد در مقام عمل نیاز به چی داره؟ ماده داره شد؟ بعد این رو نقض میکردن هم با کارهایی که بعضی عرفا انجام میدادن هم با روایاتی که بود که نشون میداد که این نفس که نفس انسانی هم هست یه کاری کرد بدون اینکه از ابزار ماده استفاده کنه شد تا اینجا این باعث شد که بعد فدراک اومد اصلا این تعریف رو عوض کرد گفت ما نفس رو مجرد ذاتن لا فعلا معنا بگو نمی کنیم چون ملازمه ای بین اینها نیست تعریفمون رفت رو به موجودی که حرکت لا علا و سیرت واحد انجام میده رو تعریف کرد. درست شد؟ این ها عرض باید بود. تو داشت اشکال داریم؟
مشنش
خواهیشون پرسید که شما قبلا گفتید لا علا و سیرت واحد چی بود؟ داشتم اون رو توضیح دادم که اون ماجراش چیه؟
نفس نباتی هم
نفس نباتی در مرز تجردی. حالا در مرز این وره یا اون وره فیه بحث از عبارت صدر را در میاد که میخواد بگه به مرحله تجرد نرسیده، در مرز یعنی هنوز نرسیده، ولی بعید نیست که بگیم که نه اون هم مجرد متا تجرد پایین‌تری داره. رجوع کنیم به رجوع کنیم به مقاله اسدالله عسکری سلیمانی که سر کلاس هم میگفت ما هم به نظر اون حرفش درسته، چون ما علم و نفس فلسفه رو بشه عسکری سلیمانی خوندیم، بعد هم منطق رو هم علم و نفس رو خیلی بایش میکنیم، هم منطق رو پیشه ایشون خوندیم هم علم و نفس. بعدش ایشون یه میزن ما هم قبول داریم مقاله
شما این فنایی راحت‌تر یعنی بهتر
فلسفه آقای فنایی فلسفه قرب درس میدیسیم دکتر شد
درس میگم نصرشون درسته
نصر ولی حقیقتا جفتشون نصرشون مشکله مونتا مال های چیز خود منطقی تره مال های از که سلیمانی مال اون نه اینجوری نیست پراکنده تره ولی برحال خیلی ساده نیست نیستم برای یه مقاله در آیه از که سلیمانی راجع به تجرد نفس نباتی تو معرفت فلسفی چاپ شده به نظرم درست یه چیز بگیم
صورت جسمون مکنه
نمون پس الان میخونم سب کن برسیم برد شد. پس این اینجوری شد نفس رو معنا میکردن جوهری که مجرد است از ماده ذاتن این نفس شما میماند داره که بدن شما میپوسد پس در ذات مجرده اما متعلق است به ماده فعلا اگر ابزار مادی من نداشته باشم اینو نمیتونم حالا ابزار مادی ها دسته یه وقت یه کنترل میگیری دستت میزنی انرژی بلندش میکنه اونم ماده است دیگه ماده فلسفی هم اینجور میگفتن و ماده هم حالا اون بعد صدر را نقض کرد و عوض شده اینه حالا بماند دیگه بحثش درسته؟ ماده نشده ماده همون جوهریست که عامل قوه است این ماده اولاست صورت هم صورت جسمیه اون جوهریست یعنی صورت یعنی جوهر مفید فعلیت حالا صورت جسمیه میشه جوهر مفید فعلیت ماده از حیث امتحاد سلاس درسته؟ که فعلیت همون جسم باشه صورت نوعیه میشه جوهر مفید فعلیت های اولیه اون ماده کلن چه جسمیت چه غیر جسمیت فهمید چی داشو؟ جسم هم که همون جوهریست که ممتد در جهات سفر حتی این جهات سفر همون تره مشاهه از صدر آمد شد جهات عربه
این صورت جسمی ممکن جرم هم نداشته باشه؟
نه دیگه
مثل لازم نیست
حالا مثال نمیخواد تو تعریفش جرمیت اصل
داشته خب یه چیزی باشه که آدم
تصورش
هست
در تعریفش هست دخول صورت جسمیه در تقسیم این اشکال علامه است که گفتم که میگه اصلا صورت جسمیه رو نباید جزء این انواع میآوردن صورت اصلا نباید میآوردن چرا؟ میگه دخول صورت جسمیه در تقسیم دخول بالعرضه بالعرض یعنی مجازن یه بتبع داری بتبع یعنی حقیقتا واسه در ثبوت داره مثل الماء و هار به واسطه نا اینو میگم به طبع یعنی آب به طبع آتش گرم شد بلعرز یعنی حقیقتا نیست مجازنه مثل کتری جوشید به واسطه آب که حقیقتا کتری نمیشه که آب میشه درسته؟ اینو میگم بلعرز یا مجازن یا مثلا المیزاب و جار به واسطه ما این دخول صورت جسمی در تقسیم دخول بلعرزه مجازنه ولی اصلا صورت جسمی رو نباید اینجا بیارن چرا؟ چون صورت همون فصلیست که به صورت به شرط لا نقص شده و خودتون گفتید و درستم گفتید که فصول جواهر دیگه نباید مندرج بشن تحت جوهر چون جنس نده دیگه تو تعریفشون ولو بر اونها سر بکنه جوهر به حمل شایه ولی تو تعریفشون نباید بیا کما عرفت در بحث ماهیه همین حرف تو نفسم میزنی نفسم دوباره یک جور صورتیست یک جور فعلیتیست که برای انسان هست و اون موقع میگفتم ماده بدن صورت کی روح درسته خب وقتی شد صورت روح دوباره جوهر نباید در تعریف این نفس چی بشه بگید عقص بشه پس نفس رو نباید اینجوری ما جزء انواع جواهر ذکر کنیم معلومه این هم باز اونجا هم همون اشکال دیگه اشکال جایی نیست.
ماده اونا همون جنس هست. اگه صورت همون که صورت جسمی همون فصله ماده اونا همون جنس هست.
بله ماده اونا حقیقت جنس هست. ماده حقیقت جنس هست. چه ثانیش چه اولاش اولاش هم بله.
این جنس خود جنس عالیه چیه که بالاتنه؟
نه بالاترش جوهره دیگه.
اصلا خود ماده ما تقسیم دو میکنیم، یه جوهری که مثلا قوهی داره.
بله یه همجور تعریف که بده کردیم جوهری که حامل قوه های اشیا باشه این مثل باده.
چرا اون یکی نمیگه ماده، اون جوهره نمیگه ماده.
جوهر که جنس دو نیست که بابا، جوهر که جنس بالای سلسله است، پایین تر از اون میشه نوع عالی.
اما تفاوت جوهر و ماده اولا رو متوجه نمیشن.
جوهر مطلق ماهیت هم اضافه وجدت فعل خارج وجدت لافی موضع مستمر هست. ماده اولا اون ماهیت هم اضافه وجدت لافی خارج بی موضع مستمر هاییست که حامل قوه محض باشه، یه غیر اینطوری داره. رضا با جس فرق میکنه، با نفس فرق میکنه، با عقل فرق میکنه.
پس اصلا ماده اولا یه جنس فصل برای خودش داره؟
بله داره.
فصلش چی مثلا؟
همین حامل قوه محض بودن. البته اینا اشکال دیروتر میگم، این اشکال درمه تناقضی که در وجود ماده اولاست که لذا اصلا وجودش این کار میکنه. ولی حالا اونایی که قانن اینجوری. خب بریم سراغ جس. اولین نوع از جواهر که الان میخواد یکی دیگه توضیح بده، جسم رو توضیح بده، ماده رو توضیح بده، صورت رو توضیح بده، نفس رو بگه، عقل رو بگه، پایش رو باید بگه دیگه، درسته؟ اولین نوع از جسم از یونان باستان در مورد حقیقت این جوهر جسمانی بحث بود. یونان باستان که بگیم چه دوره میشه؟ از تاریخی چند سال پیش میشه؟ چند سال قبل میلاد؟
600 سال.
بین قرن 6 قبل از میلاد تا 4 قبل از میلاد کل این 200 سال رو میگن یونان باستان. حالا قرن 6 قبل از میلاد که اوایلشه، تالس و آناکسیمنس و آناکسیمندر رو با تمام ملطیه رو بوده فیلسوفا خودم در میلتوس بودن. اونا هم بعد جلوتر که میان سوفیست ها میشن، بعد جلوتر که میان میشه سقراط که قرن 5 قبل از میلاده، بعد افلاطون و بعد ارسطو که قرن 4 قبل از میلاده. بعد از ارسطو دوره یونان باستان تمام میشه هر قرن و دوران هلنیزم آغاز میشه که خودش 800 سال از 4 قبل از میلاد تا 4 بعد از میلاد بوده که نو ارسطویان و نو افلاطونیان و اینا هستن. پس یونان باستان می از اون دوره، یعنی از قرن 6 قبل از میلاد 2600 سال پیش این بحث بود که آقا این جوهر جسمانی چیست و همینطور هم ادامه داره. حقیقت این بحث هم بیش از این که فلسفه اعلا باشن فلسفه سفلاست، خود طبیعیات نظریه. مثلا چه سوالاتی بود؟ یکی این که این جسمی که ما داریم میگیم این قابل تقسیم هست یا نیست، اجزا داره یا نداره، جسم بسیط یا بسیط بگیم نیست، این یه سوال. بل اگر بسیط نیست قابل تقسیمه این چون کجا ادامه داره؟ آیا ما به یه جایی میتونیم برسیم که دیگه قابل تجزیه نباشه بشن جز الهی فلس دار، یا به چنین چیزی نمیتوانید برسیم؟ یعنی یه بس بین این تقسیم ها که ما تقسیم میکنیم این تا نامحدود ادامه داره یا این تقسیم ها چی هم محدود هم؟ اینم یه سوال. و سوال آخر، ما جنس رو متصل میبینیم درسته؟ آیا در واقع هم متصله یا منفصله؟ مطمئن ما با چشم رو نمیتونیم این رو پیدا بکنیم درسته؟ اینا سوالاتی بود که از همون قرن 6 قبل از میلاد تو همون یونان باستان قبل از این که همون سقراط بیاد، سقراط قرن 5 قبل از میلاده، قبل از اینکه سقراط بیاد مطرح بود و نظریاتی هم در موردش بود. یکی از اون نظریات، حالا با نظر همون نمیخونیم دیگه، یکیش نظریه دموکریتوس بود. به دموکریتوس یا به قول فیلسوفای ما زیمقراطیس میگن فیلسوف خندان. دو نفر بودن تو قرن 6 قبل از میلاد کاملا مقابل هم، یکی دموکریتوس بود یکی هراکلیتوس. حالا عکس دارم، به دموکریتوس میگفتن فیلسوف خندان، هراکلیتوس میگفتن فیلسوف گریان. این اشکال داره. مثلا یکی از فرقایی که هنوز هم ادامه داره اینه، دموکریتوس میگه عالم ثبات داره، تغییرات صرفا تغییرات شکلیه. به این تفکر میگن تفکر کلاسیزم، یعنی همه چیز ثابته، اصلش ثابته. مثلا میزد به خاک، نوکی یه مش خاک شنواسه برید باز میزنه شکل این عوض میکنه، ولی اون شنواسه همون. به این بودن تفکر کلاسیکی که هنوز هم هست. در مقابل این یه دیدگاهی بود بله که هراکلیتوس داشت که میگه همه چیز در حال سیلان و حرکت و تغییره. مثال هم میزد نوک در یک رودخانه دوبار نمیتوان پای گذار، چون در بار دوبار نه تو اون آدم قبل هستی نه این آب اون آب، همه چیز در حال تغییره که هنوز هم هست. که بعد اینا میگن ساختار شکنی الان بشه، ساختار شکنی هم نیست، واکاوی ساختار کلمه دقیقش ترجمه یکی کنی ساختار شکنی الان هنوز هم هست. مثلا این ببینید، حالا یه مثال که اینش گفتم اینم میگم. بعد بیان این تو فلسفه علوم اجتماعی، تو فلسفه علوم اجتماعی اینجوری میشه، طرف داره تفکر کلاسیک و ثبات‌گرا، تو فلسفه علوم اجتماعی میگه جامعه رو تحلیل کنی آقا جان برو تاریخ این جامعه رو بخون، تاریخ این جامعه رو بخون حقیقتش دستت میاد. بعد دیگه بقیهش تغییر شکله، درسته؟ مثلا فلاسفه کلاسیک وقتی من تو علوم اجتماعی تاریخ‌گرا میشه، تاریخ و اون هویت تاریخی، ادبیات، زبان اونها، طبیعت اونها خیلی اساس میشه. میخوای جامعه ایران رو بدونی چی رو حافظ بخون، فردوسی بخون، چی بخون، تاریخش بخون. در مقابل همون هرافلوس که حرکت محض بود، وقتی میاد توی دورهای جدید به رومانتیسیزم تبدیل میشه و اینا تا میرسه الان، بعد میاد میگه چی؟ میگه آقا وقت خودت صرف اینجور چیزا نکن، ثباتی وجود نداره. میخوای مطالعه کنی تمرکز رو بذار رو زمان حال،
چی؟
اون رحمه هم چیز شده یه حس جدا ابن الوقتی که رو میگه با این تفاوت داره. اصلا این بحث اونجا نیست، این مسئله خب دیگه چه کار کنم دیگه. حالا بعضی ها میگم خب بگم وقتی که من یه چیزی یه جا بخونم بعد همونو بردارم جای دیگه فوری خوشم میاد تا میرم مثل اونه تطبیق بدم، این اتفاقات هم میفته. بعد وقتی که میاد همینه میاد تو فلسفه سیاست، میخوام ببینید چجوری تأثیر گذاریه. کسانی که ثبات‌گرا هستن، کلاسیک هستن، در فلسفه سیاست میگن محافظه‌کارانه هستن. محافظه‌کارانه یعنی مثلا فکر کنید آسته برو آسته بیا، نه ممکن تندران باشه اما به ساختارها همه نه همیشه سه سر تو ایران تطبیق دادن به اصولگرا مثلا که آقا تطبیقا درسته مبنا که غلطه تا آخرش هم جوی غلط غلطی میجونه. به ساختارها همه نکن، چون ساختارها عوض که نمیشن، اینا میمونن تغییر شکل میدن. تو وقتی به ساختار حمله کنی خودت از بین میری، نه اینکه ساختار رو قبول داری یا به این معنا نیست. تو اصلا ممکن این ساختار غلطه، ولی این غلطه هستش و این یه واقعیه که عوض هم نمیشه. پس تو خودت انرژی رو صرف اینها نکن، ساختارها رو حفظ کن، با ساختارها پیوند بگیر، رو بقیه بازی. اما در مقابل میگه تو میخوای نیرو جذب کنی، حالت ساختار شکنانه به خودت بگی، بگو آقا حالت منتقدانه، چون انتقاد خودش نیرو داره، بگو من این ساختار رو قبول ندارم، این طوری میتونی تو سیاست پیشرفت کنی، حالت که میشه اون مارکسیسم مثلا قولش. یعنی ببین اون تفکر که از اونجا میاد چجوری میاد تو فلسفه علوم، فلسفه مذهب، یا تو ضوابط فلسفه رو فواد فلسفه رو میگفت بود از اول هم بعد گفتم یکیش مبادی علوم انسانی است. بعد جامعه شناسی که میاد یه جامعه شناسی درست میشه، اون یکی که میاد زید. اینه که تطبیق تو ایران غلطه، علتش اینه. اگه مثلا فرض کنید به آیه ایکس حالا اس نبرم دیگه من اصولگرا هستم، اون به خاطر اینکه میگه من به اون اصولا مالش میشه، من به این مسائل دینی و فلسفی اینا اعتقاد دارم. مثلا اینم حتی نیست، بیشتر برمیگرده به اینکه مثلا شما با جریان دوم خوردن نسبت چگونه تعریف میشه. اگر تو اون تیم قرار میگیری میگن اون ور، این تیم میگن این ور، اصلا این نیست که واقعا مثلا این مبنا وجود داشته باشه. و اونا میان تطبیق میدن، بعد لوازم اونا رو میخوان تطبیق بدن، بعد به این اساس پیش بینی میکنن، پیش بینیاشون غلط در میاد. یه آقایی هست استاد جامعه شناسی، حالا اسمش نمیارم، تو دانشگاه عراق خیلی هم قبولش دارم، استاد تمام. من خب با پدرم دبیر بود، با پدرم هم آشنا بود و اینا، سال 79 بود که من می‌خواستم بیام مول. بعد من می‌خواستم فقه قصد داشتم ادامه بدم. می‌خواستم بنام فلسفه و جامعه شناسی یکیش رو انتخاب کنم. ولی به نظر من جامعه شناس مون ندیدین که باش مشورت کنیم این جامعه شناسی چرا فلسفه خود آشنایی داشت. گفتم خب فلانی که هست خلاصه رفتیم پیش اون و گفتم که آره من میخوام برم قم و میخوام انتخاب بشم. جامعه شناسی چیه؟ دکترا جامعه شناسی من توضیح بدیم چیکار میکنه. بعد یه خود صحبت کردم کجا میخوام بریم. گفتم مؤسسه میخوام. یه ساعت با من حرف زد. آخرش گفت من به عنوان یک جامعه شناس سیاسی استاد تمام دانشگاه به شما قول شرف میدم که خواست بگه تو نرم مؤسسه تا دو سال دیگه حدد تا دو سال دیگه نه از ولایت فقیه چیزی بود نه از مؤسسه بود نه اصلا از این تفکر های نسبا بود. تو هم به اونجا پسفند های نسبا میخوره بعد میشین مثل حالا اون کسی که اون مثال میزد یکی سوز قبل از اینقام تودهی بوده هنوز هم هستش زنده سرسته هنوز هم کونیسته ولی خب دیگه هر جا میخواه بره رو پسفند تودهی که داره نمیزن از گردش بوده اون بشین مثل بود. خب اون 78 الان چه سالیه؟ 95 و اون کسانی که اون میگفت قدرت رو به دو سال دیگه کامل در ایران میگیرن که مثلا مهاجران رو میگفت بعد میگفت اونا میگیرن بعد میگفت اونم مثل چی اسمشه گورباچوف میشه چند سال بعد از اونم ماها به قدرت میرسیم. این تحلیل آقا بود که مثلا ما میرسیم. حالا گذشت و رفت و اونا کجا اینا کجا همش واسه چیه؟ واسه اینه که یه کلیاتی اونجا هست با مبانی خودش هم گفته شده. شما مبانی رو در نظر نمیگیره همون رو برمیداریم یعنی اینجا حالا یه وقته میبینمش بهش میگم که خب قول شرف به کجا کشید
میگه موجزه هزار استفان زبور کرد
قول شرف به کجا کشید بگذاریم. حالا این جناب دموکریتوس که خلاصه نظراتی داره قبل از سقراط یکیش همین بحث ثبات گرایی است که الان هم به عنوان کلاسیسیزم بعد میشه محافظه‌کاری اون بعد میشه تفکر راست اقتصادی که جامعه شناسی میاد میشه تاریخ گرایی. این در بحث جسم هم وارد به نظریه اتوموسه. اتوموس کلمش یعنی شیء نشکن. این معتقد بود که جسم تشکیل میشه از یک سری اتم. این جسم رو میشه تقسیم کرد مدام تا وقتی که میرسی به اتم ها بعد دیگه از اتم به بعد دیگه قابل شکستن نیست. مثلا سوالات اینجور جواب داد که وقتی ازش سوال میکردن که آقا این جسم که ما ممتد میبینیم آیا واقعا هم ممتده؟ میگفت بله. بعد یه نظر داد هندوانه مثلا هندوانه ای که مثلا همه چیش به هم وصله دیگه قرمز و نون این اتم ها هم به هم وصله پس اتصال واقعا داره یا نداره؟ میگفت واقعا اتصال داره. بعد میگفتن قابل تقسیم هست یا نه؟ میگفت هست اما تا برسه به چی؟ اتم. بعد اتم رو بهش میگفت جزء لایتجزا یعنی اتم دیگه جزئی است که قابل تجزیه نیست. لذا این انقسام متناهیه تا اتم ها ادامه داره و بعد از اون دیگه ادامه نداره. درست شد؟
لایتجزا که میگید به معنی بساطت نیست؟
بسالت خارجیه. ما چند نوع بسالت داریم بعدا میگیم ولی در خارج بسیطه دیگه تیکه داریم. خب این نظریه دموکریتوس بود نظریه دیگه هم بود اما خب طبیعیات اومدن جلو رفتن جلوتر اتم ثابت شد منتها اتم هم معلوم شد اجزایی دارن پروتونی دارن الکترونی دارن دوباره خود اینو تجزیه کردن بعد رفتن اون هستش هم شکافتن نمیدونم یه رفیقی ما داریم چیز همکلاسی بودیم موقع خیلی بودشون دبیرستان دکترای الکترونیکه نمیدونم الکترون نمیدونم چی کار کنم تو الکترون داره خلاصه بودم ما رو پیدا کرد و من پیشم اینا حالا بودم چی چیه توضیحات من نه فقط این قش فهمیدم که خلاصه یک کار تو الکترون میدونه بعد اینجوری لذا خب با طبیعات جدید ما الان یک کم همون گراکتوس رو بگیم ولی یک کمی تغییر میدیم یعنی میگیم اجسام از اتم تشکیل شدن اتم ها خودشون لایه های مختلف دارن که شکن لایه های اوربیتالی لایه های مختلفی دارن بعد این لایه ها با هم بارهای الکترونیکی دارن مثبت منفی دارن من که تو دبیرستان خونید اینه و اینم تا از نظر عقلی تا بی نهایت قابل تقسیمه یعنی عقلا ما جز لایه تجزا نداریم هی میتونیم تقسیم کنیم دیگه دو تا نیم سانتی چهار تا سانتی 25 هشت تا شش سانتی 22 همچنین کوچکتر میشه ولی صفر نمیشه ولی از نظر خارجی تابع ابزارها و تجهیزاته فعلا تا اینجا پیش رفتن بعدا ممکنه بیشتر شکافت انجام بده اون مقدارش تابع تجهیزات خارجی است. میشه نظر ما در حقیقت جسم. بازم میشه. مثلا تابع عقلن میشه. اما خارجم تابع قدرت ابزارهای در اختیار. بنابراین ما چیزی به نام جزء لا تجزا دیگه قائل بگید نیستی. این ما علم تواصل بود. به خود میدارم
جسم ذره آخره یا همین
که اصلا ذره میدم جسم بود. هرچی هم بشکایی بازم جسم بود. جسم بوده که زو ابعاد ثلاثه باشه همشون هستن.
یه جسم یا همون تعداد جسمی که تو اتم آدم
این یک یا چند برمیگرده به این که اون اجزایی که با هم ترکیب میشن یک اثر جدیدی که با برایند آثار اون اجزا یکی نباشه پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. هر وقت اثر جدید چون میشه یه جسم.
یکی کاری به ترددش نداره جو به یه همچی چیزی که الان شما تعریف کردین میگن جسم.
نه فیزیکی ها میگن جسم.
نه
اصلاشون وحدتش بود دیگه. میگن نبود
خانم
مثلا این دقیقی یه نسمه یه مثلا من سوال میکنم اینی که الان اینجا از هزاران اتم داره آیا آثاری غیر از آثار اتم ها داره یا نداره؟ میگن داره. اونا اونا میگن که آثاری داره که از ترکیب خود اتم ها پدید میاد. یعنی اون رابطه ای که اتم ها با هم دارن که ایجاد میکنن تو لایه های اورمیتالیشون ایجاد آثار
میکنن.
مثلا همون مثل آب رو که ما توضیح میدیم توضیح میدن. مثلا ما میگیم هیدروژن مثلا رفعتش نمی کنه، اکسیژن رفعتش نمی کنه، وقتی آب میشه رفعتش میکنه توضیح میدن. میگه وقتی اون لایه های آخر الکترون پر میشه خودش آثار جدید ایجاد میکنه و این آثار جدید نشون دهنده پیدایش شیء جدید. حالا این تا هر وقت که باشه اون وحدت هست، نباشه وحدتش اعتباریه دیگه.
حالا تو این تعریف جسم که نمیتونم به این اشاره کنم که یه شیء جدید بوی آثار جدید.
ایشون سوال کرد.
نمیدونم.
ایشون از وحدتش سوال کرد. گفت این یه جسمه یا چند تا جسم هم چسبیده است. گفتیم که آقا هر وقت ما یک اثر جدید ببینیم، ببینیم یک. تا وقتی که نبینیم وحدت اعتباریه، تابع اعتبار معتبره، حقیقتا تکثر داره. این رو این وحدت تکثرش. سوال ایشون این. حالا حقیقت جسم که تعریف خود جسم. لا ریب. اینا فلسفه‌های بعد العلمه، فلسفه‌هایی که تابع علومه. به همین جد با تغییرات فیزیک این قسمت هم چی میشن؟ عوض میشن. در حقیقت فلسفه اینا نیست. یعنی ما اصلا کار خیلی با جسم نداریم، اصلا ما با نفس بیشتر سر و کار داریم توی بحث فلسفه تا با جسم. علم و نفس فلسفی داریم، علم و جسم فلسفی که نداریم. عقل هم خیلی ازش اطلاعات نداریم، ولی بعدمون نمیاد یه غری بریم اما چیز زیادی ازش نمیدونیم. ولی جسم خب من تکمیل بحث اینا بعد از علم فلسفه سالس فل جسم تردیدی نیست که وجود دارن اجسام مختلفی که مشترکن در اصل جسمیت، که اینها همشون جوهری هستن که امتداد داره در جهات سگانه یا طبق صدرام بعد در جهات چهارگانه. پس جسم به ما و جسم قابلیت انقسام در این جهات سگانه یا چهارگانه را دارد. درسته؟ یعنی به طولهای کوچکتر، عرضهای کوچکتر، عمقهای کوچکتر قابل تقسیم. حالا ولهو برای جسم یه وحدت اتصالی اندل هست هم هست. ما که نگاه میکنیم یه چیز میبینیم دیگه. اما آیا این جسم متصل است و واحد است فل حقیقه کما هو اندل حس؟ یعنی واقعا هم به هم متصله که دموکریتوس رو نمیدونم رادرفورد از این حرفا میزدن و یکی دیگه هم تال نمیشون که یادم نیست حالا دموکریتوس بود، یا مجموعه ایست از اجزا که اینا با هم فاصله دارن برخلاف اون چیزی که این در حسه که زنون کبیر میگفت تو یونان باستان، میگفت اینا از هم فاصله دارن ما اشتباه میبینیم و اینا. زنون ادامه همون تراکیتوسی ها بودن.
سوال من نبود این کلام خوندی؟
نه سوال من وحدت بود. این اونی که من فهمیدم وحدت فهمیدم.
این در حس یکی میبینیم ولی
نه اینجا پس اتصاله. این در حس متصل میبینیم، آیا فعل واقعا متصله یا نه ذات فواصله ما فواصل را نمیانیم. حالا این سوال این. و علل اول، حالا اگر متصله آیا اقسامی که برای جسم هست بالقوه متناهی هست؟ یعنی ما در نهایت به یه جزء لایتجزا میرسیم، یه قابل تجزیه نیست، یا نامتناهی هست؟ هر چی تقسیم کنی بازم قابل تقسیم هست. و علل ثانی که نامتناهی هست، آیا این اقسامی که بالفعل هستن، یعنی بالقوه نامتناهی هستن اما بالفعل منتهی می شود تجزیه به اونها، دیگه قابل انقسام خارجی نیستن؟ یعنی ما عقلا هرچی بخواهم بیدیم تجزیه کنیم، ولی در خارج به یه چیزی میرسیم که دیگه اون نشکره، اون قابل تجزیه بگیم نیست. لیکن تقبل و انقسام را وهمن و عقلا، چون اجسام صغار ذوات حجم هستن پس عقلا قابل تقسیمه، ولی در خارج به یه جا میرسیم که دیگه اون قابل تجزیه نیست. اینجوریست؟ یا این که نه، این اجسام قابل انقسام اصلا نیستن، لا خارجن لا وهمن ولا عقلن، چرا که مشتمل نیستن بر حجم. یعنی به چیزی میرسیم که اصلا حجمی هم بگید ندار، حجم صفر و صرفا قابل اشاره حسیست. باز دوباره این اجسام متناهین یا نامتناهی، و برای هر یک از این شغلی که گفتیم قائلی هست. قول ثالث رو بیارین. بله، وهمی و عقلی فرق داره. وهمی عقلی تو کلیاته، پشتش هم استدلال و برهانه، وهمی در جزئیات هم میاد، خب پشتش هم لزوما برهان نیست. از ثالث، قول سوم، جسم مجموعه است از اجزای کوچک و صلبه، یعنی محکم، که دیگه اینا خالی از حجم نیستن، قابل قسمت وهمی و عقلی هست ولی دیگه قابل تقسیم خارجی نیست، که این قول به زیمقراطیس، چون اتم یعنی شی نشکن خودش، این قول به زیمقراطیس یا همون دموکریتوس نسبت میاد. خب بیایید این اقوال رو ولش کنید، فلجس اون آخر نتیجه گیریش که علامه نتیجه گیری میکنه، اون اقوال دیگه فلجس اون آخر، جسمی که جوهر متصل است که امکان دارد که فرض شود در اون امتزاج سگانه ثابت است قطعا، لکن مصداق این جسم یک اجزای اولیه هستن، یه عناصری هستن که پدید میاد در اون عناصر امتداد جرمی و به این اجزای اولیه تجزیه میشوند اجسام نوعیه، مثلا آب تجزیه میشه به هیدروژن و اکسیژن و اونا تا برسه به اتم هیدروژن و اتم اکسیژن. دو دقیقه الان ما تقدمت اشارت رو اله، و این همون قول دموکریتوس است. من اصلاح ما اصلاحش این بود که دموکریتوس رو گه اتم قابل تجزیه نیست، ما اینو نگفتیم، اینو برداشت، چون طبیعت جنب شده که تجزیه هم شد.
چه
الان مستر جسمش
چی
گیره؟ همون اتم ها، اجزای اولیش عناصر،
چون خود همین
مثلا شیعه نگیره، خب اینو با عناصر داریم چون تجزیه کرد، اما وقتی که ترکیب عناصر اثر جدید داشت مثل آب، آب خودش میشه یه جسم، هیدروژن و اکسیژن میشن جسم و تجزیه میشن تا به اتم ها میرسیم. این هم هست. اما میرسیم به اون قضیه ماده اولا یا هیولا که چندین دفعه پرسیده گفتیم مشائین قائل بودن به اینکه ما ماده اولا یا هیولا داریم و اشراقیان قبول نداشتن و هنوز هم دعوا هست و آیه اسماعیل را قائل نیستن، سای حسنزاده یا آیه جوادی را قائل، اما برهان دو تا برهان
اینو که میگن هستن، اگه همین هستیتش فعلیت
گوش بودن گوش بودن گوش بگید اینا خب من خودم گفتم بگیر 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 بزن من الان استدلال بگم جدیده بحث داره اون های بین کسی که دارم ماده اونا که ندیده یا که مثلا چیزای محسوس نیستن، مثلا جواهر محسوس نیستن باید اثبات میشن، کسانی که ماده اونا قائلن دو تا دلیل دارن کلا در طول تاریخ فلسفه تعلیم، یکی دلیل قوه و فعله، یکی دلیل فصل و وصل. اگر کسی هر دو دلیل یا یکی از این دو دلیل را به پذیره طبیعتاً وجود چیزی به نام ماده اولا را هم باید بپذیره، و کسی که هر دو دلیل را بگید رد کنه دلیلی بر وجود ماده اولا دیگه نمیبینه و نظام فلسفیش رو بر اساس ماده اولا نمیچینه. درست شد؟
این چیزی نیست،
آره دلیل نمیبینه،
واقعیتی نداره، میشه این وجودات ربطی یا نه رو خود اما مالاتره
کی؟ مثلا بگم اول معلوم میشه وجود مولا آدم وجود اینا ماهیت هم اینا ماهیت هم مادولا باشن ماهیت. خب این دوتا اون فعل برهان شروبلتره، ردش هم خیلی راحت تره، ما که میگیم رد میشه اونگاه که میگن ردشون راحت تره، فصل و وصل محکمتره، ردش هم سخت تره، ولی توی کتاب همون قوه فعل اومده، ما هم همینو میگیم الان فصل و وصل نمیگیم، نه یا ما دارم کسی خواست مراجعه کنه بحث کنه، اما با موفق چی میگه؟ میگن شما وقتی که یک جسم رو میبینی، مثلا این ماژیک رو میبینی، در این قوه های میبینی و فعلیت های درستی یا نه؟ ما هرچی تا حالا جسم دیدیم یه قوه هایی داشته یه فعلیت هایی خیلی از این نیست قوه یعنی الان نداره فقدانه، فعلیت یعنی الان داره وجدانه. پس قوه با فعلیت دو چیز کاملا مقابل همه، قوه فقدانه، فعلیت هم چیه؟ وجدان. بعد اینا ذاتی که نیستن، عرضی جسم هم درسته؟ واسه همین قابل تغییر هم دیگه، عرضی جسم هم. و وقتی که عرضی بودن یک معروضی میخوان، جوهری میخوان، چون حقیقت قوه فقدانه و حقیقت فعلیت بگید وجدانه است، پس اون جوهری هم که حامل قوه است، معروض قوه است، اینجا شیخ خودم با اون جوهری که حامل وجدان است باید دو جوهر متفاوت باشه. به اون جوهری که حامل وجدان و فعلیت هاست میگیم صورت. خب اون جوهری که حامل فقدان هاست اسمش چی بذاریم؟ ماده. خب فقدان عدم مطلق نیست، عدم مضاف، استعدادش که هست،
استعدادش ولی الان هیچی نیست.
نه استعدادش وجوده دیگه، تو بحث فرق استعداد و امکان استعدادی گفتم اینو که در امکان استعدادی به شما میگی یا در استعداد تبدیل این وصف وجوده، این نتیجه نیست درسته؟ ولی قوه حقیقتا هست. یعنی مثلا الان وقتی میگیم شما استعداد مجتهد شدن بگو داری، درسته مجتهد الان نیستی ولی یه چیزی هست در شما که میتواند به اجتهاد چی بشه؟ تبدیل بشه، درسته یا نه؟ این رضا استعداد یا قوه عدم نیست، عدم محض واقعا نیست، عدم اون مایستعد و له هست، عدم مستعد و له هست، درسته؟ نه عدم نیست، این استعداده. پس میگن آقا ما در اجسام یک قوه هایی میبینیم و یک بگید فعلیت هایی. این قوه ها و فعلیت ها عرض هم ذاتی نیستن، عرضی هم، پس معروض میخواد. وقتی معروض خواستن چون حقیقت اینها با هم متبایره، قوه فقدانه، فعلیت بگید وجدانه، پس جوهری هم که حامل اینهاست باید چی باشه؟ متباین باشه. خب جوهری که اون فعلیت بهش عارض میشد معروض فعلیت بود، گفتید صورت، پس یه جوهر دیگه هم باید در نظر بگیریم که معروض قوه ها باشه، به این میگیم ماده، همون ماده اولا. روشنه این؟ این استدلال تو فهم استدلال سالی هست بگید
کامل ندارم، یعنی الان مثلا بدن من خود هم بس فعلیت ها دارم قوه
ها رو جمع شده، نه جمع اصلا همینه داره دیگه، دیگه پس بدن شما باید تو دو جوهر توش باشه، یه جوهر سوری که میشه صورت بدن شما، یه جوهر مادی که میشه ماده اولای بدن شما هست، داره همینه دیگه. وقتی که من توی جسم قوه میبینم و بگو فعلیت، این قوه و فعلیت عارض هم معروض میخوان، قوه فقدان، فعلیت وجدانه، پس معروض اینها باید دو جوهر باشن. پس در درون هر جسمی، در درون هر جسمی دو جوهر است، یک جوهر مادی و یک جوهر سوری. اینو داره میگی در درون هر جسم، حالا بدن رو بگی یا صندلی رو بگی یا جر بگی یا جوهر، میگه حد میزنید کجاهای این استدلال را اشراقی یا مثلا اصبار اشکار داره.
اینکه من خارج پر کردی یه چیز بیشتر نیست
خب بله ترکیبش اتحادیه، اون که حرف دیگه یه که قبوله. خب بعضی میگن ترکیب انضمامی ماده و صورت، درسته؟ علامه طباطبایی میگن اتحادیه، درستش هم همینه، ولی خب اون حرف دیگه ایه، الان بحث نحوه ترکیب نیست، درسته؟ چون ترکیبش اتحادیه در فایده ایش خب باید کجاش اشکال رو
باید وجدان و فقدان هر بس تشکیب که وجود میدن
یکی اینه بله و نزومی نده بس دو جوهر مطابق بخواد یه اشکال راحت تایی داره
تبایان اینها اینی هم در مقابل هم نیستن
چرا؟
مثلا
یه چیز دیگره وجدان یک شی با فقدان شی دیگر قابل جمعه، وجدان یک شی با فقدان همون شی قابل جمعه نیست، میگه اینطوری نیست توی جسم. هر جسمی که قوه یک چیز رو داره، فعلیت مثل یک چیز دیگری داره. ولی اون اشکالی که من هنوز منتظرم بگید نگفتید. استدلال رو یه بار از نو میگم، چون میخوام اون قبل یه جایی مشابهش قبلا داشتم، میخوام یاد گرفتید یا نه، که اونجا ما این مثلا اشکالش داشت. آها، این ما چجوری استدلال میکنه؟ میگه من در این قوه میبینم و فعلیت. خب باش قبول، قوه مقدار فعلیت مجدان قبول. خب اینا ذاتی که نیستن، از چی هن؟ عرضی هن. عرضی که بودن چی میخوان؟ معروض میخوان، یه جوهری میخوان که معروضشون واقع بشه. بعد چون ذات متوانه، جوهران باید متوانه بشه. یه اشکال همینه که آقا هم گفت که ما کی گفت اینا ماهوی هن؟ شما یه پیشفرض گرفتید که اینا ماهوی هن، بعد میگید ذاتی که نیستن پس عرضی هن. حالا که عرضی شدن معروض جوهری میخوان، بعد چون متواینن معروضه هم باید متواین باشن. کی گفته اینا عرضی هن؟ کی گفته اصلا ماهوی هن؟ که بعد اگه ذاتی نبودن بعدن چی هن؟ اینو این همون اشکاله. یه چیزهایی هست که به خوبی یاد بگید به حسنان همین. یک حرفایی هست که اینا جاهای مختلف چی میشه؟ تکرار میشه. اینقدر که توی علم می نویسن اینقدر مطلب نیست. شما اون گلوگاه ها رو باید یاد بگیری، همه اون رو هم یاد بگیری، اون گلوگاه ها رو یاد بگیری و بفهمی، خودت میتونی جاهای مختلف چیکار کنی؟ تحلیل کنی، بگی اصلا تویی که این مبنا رو داری نباید اینجوری فتوا بدی، باید اینو بگی. کی بود میگفتش که آیه تبریزی بود، آیه کی بود یادم نیست، گفتم که یه مثلا از آیه شوبری نقل کردم، حالا تو مرسه آیه شوبری گفتم بودم، من راستش رو شدم، گفتم که آیه شوبری یکی سه بچه یه سال پرسیدم تو عموری، بعد ایشون یه جواب داده، بعد رفته از پس به سرش گفته که شما یه جواب دیگه دادید، بعد آها اینجوری جواب دادم، گفت نه آقا طبق معمولش بعد اینجوری جواب بده، ما خودش گفته بخون بریم پیشش، رفتم پیشش، بعد بهش گفتن که آقا شما مگه مبلغتون نیست گفت چرا اینجا چی بعد میگفته این یا چه اینو گفتی گفت حواسم نبود اشتباه کردم. یعنی شما این مبانی فقیه رو بشناسی، فیلسوف هم همینه، این مبانی جای مختلف میده. وقتی های مصر اونجا که این آمدن گفتن جواهر مجرد تام نوع منحصر به فردن، یادتونه دیروز داشتیم نبازیم دیروز، جواهر مجرد تام نوع منحصر به فردن به خاطر این که تکثر و اینا ذاتی نیست، تمام از ذات نیست، جزء از ذات نیست، عرض لازم نیست، پس عرض مفارقه، حالا که عرض مفارق شد ممکن نیست، حالا الاخر اشکال که دوک شما کجا ثابت که تکثر امر ماهوی، تکثر معقول ثانی فلسفیه، یه همچون کسی همینجا باید این اشکال بکنه، اصلا که این اشکال نکنه نمیشه، باید اینجا این اشکال بکنه که شما از کجا ثابت که قوه و فعلیت امر بگید ماهویه، کی گفته قوه و فعلیت اصلا معقول ثانی فلسفیه، پس نفی ذاتی بودنش اثبات عرضی بودن، عرضی که بعد یه معروض جوهری بخواد نمی کنه. این اشکال همونه، البته اون اشکال دیگه هم داره که این که میگیدیم فقدان اون وجدانه، نه فعلیت وجدانه علل اطلاقه، نه قوهش قوه علل اطلاقه که بعد دوتا جوهر مقابل هم بطلبه، اون فعلیت و فقدان قوهی که ما در جسم میبینیم همشون مضافه، این فعلیت یه چیزه با قوه یه چیز دیگری، پس لزومی نداره دو جوهر متفاوت توش باشه، چون اگر فعلیت و قوه یک چیز بود یا فعلیت علل اطلاق و قوه علل اطلاق بود، اون موقع دو جوهر بگید متقابل میتلبید، ما تو جسم اینو نمیبینیم. به قول آقا بدن بنده در استعداد این را دارد، مثلا فرض کنید 50 کیلو وزنه بلند کنند و استعداد این که چه میدونم مثلا جیمناستیک بره ندارد، یا فعلیت راه رفتن را دارد قوه جیمناستیک را ندارد، این دو جوهر مقابل نمیخواد، چون نسبیه، قوه یه چیزه فعلیت یه چیزه دیگریست، و این آزهای دیگه چی دیگه
قوه جسم شدن نیست.
خب جسم شدن که دیگه فعلیته، قوه نیست.
یعنی شما میگید ماده
بود، بعدم جسم شدن ماهیته، عدمه، قوه و فعلیت جسمیت ما نداره، جسمیت محدود شدن به ابعاد سگانه است، عدم خودش، قوه و فعلیت نسبت به عمل وجودی باید بسنجی، این که عدمیه، جسمیت یعنی محدود بودن، از این ابعاد فراتر نرفتن. خب واسه همین حدود از دیگه باری کردیم بزن قوه و فعلیت همونی که قبلا تو امکان استعدادی گفتیم باید به یه امر وجودی سنجیده میشن. امر وجودی که الان خودش نیست ولی که مبانیش الان هست. نه بگو
این حالا نمیدونم این حرفی که میزم که کدوم مدرسه و مبناست.
عجب خب یه چی؟ برای خود حرف میزنی باید بدونی که طبق چه مبنایی حرف میزنی.
نه یه جا یه آخه در مورد
یه آقایی بود گفت من فتوا میدم تو برو ادلهش رو پیدا کن. تو فتوا به خود مدرش کنه چنان نهار پیدا کنه.
حالا یه
بار فرق انداختی
نمیدیم
سپاس داریم. حالا این جوک بگم آجا خیلی باشه
عاشق اسوانی
زد اخلاق که نیست که ناجون
کنه. اسمونی آجا میگه شنیدیم پیامبر با لحجه اسمونی صحبت کرده. میگم نه چی گفته؟ میگه گفته که المومنو کیست؟ چیست المومنو کیست بوده رو
آره بعد هم گفتن برو پیداش کن حدیثو کیست برو پیداش کن
کیست؟
راجب ماده اولا میگن یعنی وجودش رو این حالا شما اینطور اشکالات واضح گرفتین اینطور صحبت من بحث شدن رو مطرح میکنن
شدن خودش فعلیت هست یا نه
میگن ما وقتی که نگاه میکنیم یک مبدعی داره یک
اون برهان فصل و وصل داره حالا ما برهان قوه و فعل داریم فصل و وصل گفتم دو تا دلیل دو تا دلیل یکی قوه و فعل یکی فصل نه
فصل و وصل خیلی به همین
شباهت دارن ولی خیلی از اشکالی که به قوه و فعل میشه کرد تو فصل و وصل نمیاد چون فصل ببین خیلی از
فواید فصل و وصل همون قوه و
فعل نه نه در کتاب دو تا دو تا استدلال نه یه استدلال برهان فصل و وصل شما ابن سینا نگاه کردی کاری نداره ابن سینا که خودش داره دیگه داره هم قوه و فعل داره هم فصل و وصل دو تا دلیل منتها یه نکته هست قوه و فعل نه ایرادای زیاده متأخرینی که ماده اونا رو قبول دارن مثل آقای جوادی مثل آقای حسن‌زاده دیگه قوه و فعل رو قبول ندارن آقای جوادی که یادم آقای حسن‌زاده یادم مثل ظاهر اونا هم فصل و وصل رو قبول دارن دیگه ماده اونا رو که تقریب میکنن مثل خود ابن سینا دیگه تقریب نمی کنن یعنی فقط اون حیثیت فصل و وصل شده ابن سینا هم بحث قوه و فعل رو داره هم فصل و وصل اون فصل و وصل که ما میبینیم این شی به شی دیگر تبدیل میشود وصل میشود فصل میشود یه سری خصوصیات جدا میشود یه سری خصوصیات بهش متصل میشود بعد ما اینجا یک وحدتی مییابیم این وحدت رو چگونه میتوانیم توجیه کنیم این صورتش که عوض شده پس باید یه چیز دیگری بگو باشه که اون اتصال رو درست میکنه که اینا رو ما جواب بدیم شما تو بحث بر حرکت جوهری بحث موضوع حرکت جوهری که رسیدیم اونجا اشاره میکنه
تو میگم پس تو بحثه که قوه و قشنگ معنی میشه مثلا این آقا قبلا اینو نداشته فاقدش بوده حالا واجبه
اصل و وصف تکیهش تکیه ببین دو استدلال که دو تا استدلال میشه بعدی حد وسط ها دوتا میشه حد وسط در استدلال فصل و وصل همون شدن به قولشون و یا دقیق تر بخواد بگیم اون وحدتی است که در فرایند شدن درک میشه یعنی ما که اون چیزم بند خدا از فرادی هم گفته بود گفته اینا یه آب یه کوزه و دو تا کوزه میگن دو صورت شد بعد بر همین اساس هیولا رو قائل میشن یعنی چون وحدتی بین فرایند درک کردن هیولا رو قائل میشن تکیهش روی درک وحدت موضوع در اون فرایند تغییری که اتفاق میفته ولی برهان قوه و فعل تکیهش تو وجود دو تا عرض مقابل همه که دو معروض مقابل هم میخواد و این چون حد وسط ها فرق میکنه دو استدلال منطقه اشکالاتی که به برهان قوه و فعل خیلی راحت پیش میاد خیلی از اون تو فصل و وصل پدید نمیاد زیاد فصل و وصل سخت‌تره جواب دادنش هم سخت‌تره
حالا اون هم تمام
نه اون رو برای قوه و فعل مصادره کرده به فصل و وصل علتش همین بوده یه قوه و فعل درست نیست بعد هم مثلا شاید بدایه میگفته میخواسته یه تقریبی بگه فرق نمیکنه واسه یه تقریبی بگه که قابل دفاع باشه برش کرده فصل و وصل آیه حسن‌زاده میره داره میگه ما برای دفاع از کلام بزرگان بهتر این قوه و فعل اینجوری معنا کنیم اونم نمیگه که ابن سینا اینجوری گفته، چون عبارت این نیست، میگه از باب توجیهش. یعنی یه کاری کنیم که حفظ بشه.
میگه محی‌الدین توی این زمین حرف
نزد. نه منم محی‌الدین خیلی نخوشم برای خب اینا متأثر از محی‌الدین هم خیلی زیاد. نه حالا دفاعشون رو نگم که مقامش پایین تر از اونه. حالا بگذاریم مثلا محی‌الدین چی کاته اینجا علایل اونی که الان تو متن کتاب قوه و فعل نه فصل و وصل. اگه کسی بگه قوه و فعل یعنی او که غلط، نه این تاریخ این ابن سینا این هست دیگه. یه وقت مثلا آیه حسن‌زاده میگه نه دو تا بوده تو ابن سینا، ولی ما از باب توجیه کلمات بزرگان میخوایم اینجور توجیه کنیم. حتی بهتر میشه ولی بازم درست نمیشه. تو بحث موضوع حرکت جوهری علتش اینه که نظام فلسفی رو که آموزشتی و یاد گرفتی متأثر از این مدرسه بوده، نسبت به اصولت وضعش بهتره، چون یه سیستم هماهنگه. نه یه سیستم هماهنگه، یه مدرسه رو هماهنگ یاد گرفتی اونجا، اونجا مدارس پراکنده است و هیچ کم درست آموزش داده نشده پخش. این طبیعه شد اول از
قروفت ماده ثانیه هم
ماده ثانیه رو میپذیره مثلا، نه این شکلی. ماده ثانیه به این شکل که آب قبلا هیدروژنی بوده و اکسیژنی، پس مایه پیدایش آب کی بوده؟ هیدروژن و اکسیژن. با اون هیدروژن و اکسیژن نسبت به آب میگیم ماده ثانیه هم. یعنی وقتی یه چیزی که تو فصل و فصل بیشتر به درد میخوره، وقتی یه چیزی به چیز دیگر تبدیل میشه، به اون قبلی میگیم ماده ثانیه برای این چیز جدید. همین آره دیگه، تواب بگم همین. و از این بدن استفاده میکنم در رد فصل و اصلا بمانم
موقع این که جهتی
که
جهت
فرمان رو بهشتان فرمون
کنه، خب اگه ماده بودم اگه فقدان عدد اصلاح نیست.
خب بعد
باری کردیم باری کردیم اصلاح هست برای قوه، چه عدد اصلاح باشه چه قوه نسبت به یک چیز باشه، یعنی اون وجدان چه وجدان یک چیز باشه چه وجدان همین چیز باشه باید در تعارض هست.
بعد یه نکته هست، فقدان علل اطلاق یعنی چی؟ عدم میشه هم چیزی باشه خودش تناقض، خودش تناقض. این یکی از اشکال مصفان هست باشه. شما برای اینکه ماده اولا تصویر بکنید مجبورید اون قوه را قوه علل اطلاق بکنید تا با ماده ثانیه جداش کنید دیگه، چون ماده ثانیه قوهش نسبیه. بعد قوه علل اطلاق فقدان علل اطلاق دیگه، فقدان اطلاق میشه باشه اصلا نمیشه، خودش تناقض. الفصل رابع خاصیت تو آموزش فلسفه بحث برهان قوه و فعل آورده نقده، تا تو آموزش فلسفه فصل و فصل نیاورده، فصل و فصل که سخت‌تر بوده و نقدش اصلا نیاورده، قوه و فعل آورده و جواب بده. ولی نقدای فصل و فصل رو توی حاشیه اسفارش، یعنی حاشیه که نیست تدریس اسفارش. اثبات ماده اولا و صورت جسمیه، جسم من حیث و جسم و نهنی از جسم ما یهدش و فیل اون امتداد و جرمی اولا و به ذات. جسم یه امر بالفعل داره، تو این بالفعل دیگه جسم دیگه خود، و من حیث و ما یمکنن یلحق به شی من از صور نوعیه، میتونه به چیزهای دیگه تبدیل بشه، این میشه امر بالقوه داره. پس یک ما در هر جسمی یک فعلیتی میابیم و یک بگیم قوه، یک دو حیثیت فعلیت غیر از حیثیت قوه است، چون فعلیت قوامش به وجدانه و قوه قوامش به فقدانه، پس اینا دو چیز مقابل همه. پس باید در جسم یه جوهری باشه که قوه صور جسمانیه باشه که اون فقدان ها بر این سوار بشن، درسته؟ به گونه ای که برای او هیچ فعلیتی نباشه مگر این چیز که او قوه محض است، قوه علل اطلاق است، این تنسیقی میشه بهش بگید، و این نحوه وجود ماده اولاست که اون قوه محض بوده، و جسمیتی که در اون جسمیت فعلیته باید صورتی هم باشه که مقوم اون فعلیت باشه. ببین چون فعلیت و قوه را عرض میگیره، پس یه جوهری میخواد که چی باشه؟ معروض اون عرض باشه دیگه، دقت میکنی؟ چون اینا را عرض میگیره یه جوهری میخواد که معروضش باشه، و چون اینا کاملا مقابل همن، پس اون جواهر هم باید مقابل هم باشن، دو جور هم باشن. پس روشن میشه که هر جسمی فرض کن بدن، این بعد خودش تشکیل بشه از یک ماده و یک صورت جسمیه، و اون مجموعی که مرکب از این ماده و صورت میشود جسم خواهد بود. اشکالات این بود، ما قبول داریم در جسم فعلیت میبینیم، قوه میبینیم، اما این که میگید حیثیت فعل غیر حیثیت قوه است، این نسبیه نه علال اطلاق، چون نه اون قوه قوه علال اطلاق میتونه باشه، نه اون فعلیت فعلیت علال اطلاق، وقتی نسبی شد مغایرت با هم ندارن. این یکی. بعد میگه وقتی که اینا بودن بس باید جوهری باشه که اینا قوه او باشن. این واسطه که گفتی در حقیقت تصور تیده، این که ذاتیش بگید نیست عرضیه، پس باید جوهری باشه که معروض این عرض باشه. اما وقتی قوه و فعل معقول ثانیه فلسفی شدن، کی گفته اگر بودن حالا یه جوهری باید باشه که حامل اینها باشه؟ اینم یک اشکال. و یکی همین که بعد که میگیم لیس له من الفعلیه الا انه قوه محضه، اگه چیز قوه محض باشه نمیتونه محقق باشه، چون خود محقق بودن خودش یک فعلیته. و اینا فکر کنیم تتمتون، این هایی که تا حالا گفتیم همون ماده ایست که شیوع دارد و وجود دارد در همه موجودات جسمانی، در همه هست، که اصلا توی فصل و بس میگن موضوع اشتراک همه اون ماده اولاست، چون در همه مشترکی، در همه اجسام، همه این همه اجسام منظومه، که اینو میگن ماده اولا یا حیولای اولا. سمهیه یعنی این ماده اولا با اون صورت جسمیهی که میاد ماده میشن، مایه میشن، عناصر اولیه میشن که قابلیت دارن برای صورت نوعیه بعدی. مثلا هیدروژن و اکسیژن عناصر اولیه میشن که این قابلیت دارن که صورت نوعیه آب بیاد و تبدیل بشن به چی؟ آب. درسته؟ این ماده رو میگن ماده ثانیه. اینو کسی ممکن نیست، بالاخره هر چیزی که از چیزهای ترکیب میشه اون عناصر اولیش ماده ثانیه هستن برای این شیء جدید. الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. والحمد لله رب العالمین. صلوات
الله علیه و آله. سلام علیکم و
رحمت الله و برکاته. ما دیدیم که متشکرم
که خود این جنس و دیوانه نیست که جنس نمی‌کنه. چرا این رو به صورت ماده نظر نمی‌گیریم؟
چون ماده مال اجساد. تو هر که جنس نیست ماهیت.
مثلا میتونیم همه اجناس رو اگه به شرط نو از هم در نظر بگیریم مثلا ماده نگیم. این قاعده کلی
ها، یعنی جوهر خودش دوباره باید ماده باشه. ها فهمیدم، جوهر دوباره چون جنس ماده است باید خودش دوباره چی باشه؟ ماده باشه. برای ماده و وقتی شما ماده رو به قوه محض معنا کردید دیگه ماده برای او معنا نداره. جوابی الان به نظرم نمیدید برخیل جواب نظرم نمیدید.
فرض مفهوم
ماهیت چیه؟ مفهوم جواب ماه شارح هست، ماهیت جواب ماه
حقیقی
هست. نه ممکن من از وجودش خبر ندارم. اینا مفهوم هم چه چیزی که وجود داشته باشه، چه چیزی که وجود نداشته باشه، چه چیزی که من خبر ندارم وجود داره یا نداره، در هفته اینا مفهوم ساده. ولی وقتی ماهیت میگی ماهیت
چون من این ردش رو علم دارم، پس هر ماهیتی لازمش وجوده،
باید وجود داشته باشه. چون حاکی وجود داشته
که من فعال میسازم مثلا چند جور هم بگی ملحق میکنم که خارج هم نیست،
اونا ماهیت هم حدود هم وجود جدی داره. یعنی دو تا درست میشه، دو تا چیز داره. درست شد. اینجا همینطور این صور ذهنی شما وقتی بلهم به شایه بهشون نگاه میکنی خب وجودی هست که موجود خودشون رو دارن، و طبیعتاً تو اون حدودش که حکایتگری دارن.
ولی وجود فرقش اینه که هستن دیگه آقا، درسته؟ مثلا صورت
دو مرتبه بالدار دو مرتبه در نفس درست میشه.
ما به یه
نظر مولا دوتاش تو خود نفس توی موجات تخیلی یک مرتبه از نفس از مرتبه دیگری از نفس حکایت میکنه. چطور اینجا از خارج حکایت میکنه؟ اونجا از مرتبه دیگری از خود نفس حکایت میکنه. یعنی یه وقت شما از ماهی که خارجی یه صورتی ساخته خب نام اصل بالدار، بعد وقتی نگاه میکنه به این صورت ذهنی خودش یه حدودی میفهمه.
درست میگه ساخته بوده نه حدودش هم ساخته
مثلا ماهی که گلم در خارج حدود داره میگه نه در ذهنت هم حدود داره، حدود داره. وقتی اون حدودش توجه میکنه به صورت انفعالی ماهیت اون رو میاد. در اینجا دو تا وجود در ذهنش درست میشه که به الهمل اولی با هم اتحاد دارن ماهیتان و به الهمل شاید دوباره دو تا وجود دوباره اگه اون دومی نظر بکنه اتحاد درست شد دوباره برای اون رو حدودی بیاره. دوباره دیگه یا انفعالی مثل جدید براش درست میشه که ماهیت رو با این یکیه و وجودش متواده و تا هر وقت این توجه کردن را بگو ادامه بده، تا هر وقت این التفاتش رو به نفسش ادامه بده همینطوره موجودات جدید و ماهیت جدید هیچ کنشتی شده.
این ماهیت همیشه
همراه با وجود محدوده، وجود محدود با باشه اگه حد نرشتی چه از حدود اون وجود حفاظت کنه، چه در خارج بشه چه در ذهن.
حتی که گفتم
باز نفهمیدم اون اصل بالدارش تو ذهن منه الان ماهیت
هر دوش هستی، هر جا ماهیت باشه مفهوم هست، هر جا مفهوم باشه لزوما ماهیت نیست، مفهوم هم از ماهیت اینطوریه.
من
اصلا دارم که حالا فرقی ندارم بحث خودم داشتم میگفتم مثل اصل بادم توی سوی زنی اصل بادم میسید بعد که به سوی زنی خودت توجه میکنی همونجا خود به خود خود به خود دومی تولید میشه که این دومی که تو زنی تولید شد با اون اصل بال داره که اول بود بلحمل اولی اتحاد ماهوی دارن، درست شد؟ بلحمل شاید دو وجوده تنجان علوم
من نگاه میکنم از صورت ذهنی خودم،
همین که نگاه کردی یه وجود ذهنی دوم برای دیگر میشه که اینا با اون وجود ذهنی اول آره دیگه. لذا شما تعریف میکنی مثلا بیایی مفاهیم تو فکر میکنی را بیمش مفاهیم جدید تولید منطق همش همینجوره دیگه. شما معقولات خیلی چجوری شما یه مفهوم تو ذهنت داری بعد رو مفهوم که فکر میکنی دوباره مفهوم دوم تولید میشه، دوم رو که فکر کنی سوم تولید میشه و تا هر وقت که بخوای ادامه بدی هیچ چیزای جدید تولید میشه. اینا همشون نسبت به هم
نه
بلحمل اولی اتحاد ماهوی دارن، بلحمل شاید وجود بکنن فقط تنها فرجه میکنه. شما وقتی با ماژیک نگاه میکنی بیرونی اون اتحاد بلحمل اولی با این وجود خارجی میشه، ولی به اصل بالدار نگاه میکنی اون اتحاد در سوق نفس خودت اتفاق میشه و بعد در وجود خارجی دست خودت نیست، این ماژیک هست این دست تو نیست، اما وجود ذهنی کاملا دست خودته. هر وقت میخواستیم این صورت از ذهن تکار کنیم محب کنید در اینجا ماهیتش هم چی میشه؟ محب میشه محب میشه.
حالا چون این که میگیم
داره تو نهایه داره تو بدایه نداره به اینا میگم نفس الامر بالمنن اخص این های کلام بود که تو ذهن مرتبه سازی میره جلو.
چون این که شما میگید اون ماهیت اصل بالداری که من یه بار دیگه بهش نگاه میکنم تو ذهن من
خب اون تا به وجود ذهنیش میگید ماهیت
نداره،
به وجود ذهنی بهش میگید ماهیت ها، به لحاظ خارج فقط بهش میگید مفهوم چون مصداق خارجی نداره میگید، به لحاظ اون ذهن داری بهش میگیم ماهیت، به لحاظ خارج بهش میگیم مفهوم.
چی به لحاظ خارج؟
این وقتی به خارج نگاه میکنم اصل بالدار حلیه بسته جواب مثبت یا منفیه، پس به لحاظ وجود خارجی فقط مفهوم.
پس این درسته که همیشه ماهیت وجود خارجی باش لازم نیست، درسته؟
بله لازم نیست، وجود لازم نیست.
خب پس این حرف درسته که ماهیت در جواب ماه حقیقی است، چون که
حلیه بسته هم وجود حقیقی
خب دیگه پس شما این حل بسیطه جوابش منفیه تو خارج
نزا در خارج ماهیت ادعا نمی‌کنه چون در خارج منفیه
که
اما در ذهن حل بسیطه جوابش مشکله دیگه
آها پس هر ماهیتی که در خارج هست در ذهنم
هست
اما اون ماهیتی که تو ذهن ماه در خارج
لزوما نیست آره لزوما نیست این بیان بعضی میگن ذهن آستای از خارج هم میگن دو تا ایرادی که داره از اون وقت چیزا هم در خارج هستن که من از اونها خبر ندارم
صد تا دل بر
نیستن حالا اگرم بودن این سقراط و افلاطون و ارسطویی که الان در کتب معرفی میشن مثلا میگن قیافه سقراط شکلی که واسش مجسمهی که درست کردن و توصیفی کردن آدمی است بینی بزرگی داره قد کوتاهی داره پای گنده داره که اون میگه شکل میمون میماند اون چیه خب این اگر این توصیف واقعی باشد این توصیف پیامبر نیست چون پیامبران به اسلام متصف به اوصاف قبیحه حتی در چهره نیستن اما اگر بگیم نه اینا تحریف شده خب بله ممکن یعنی ممکنه واقعا پیامبرانی بود یا این موتوری که الان موجوده از اینها توشون مطالب غلطی هست مطالبی که صد درصد
تو بسیتشه موقعی که اونجا همون زهر میخوام
بشه بدن میدونم ممکنه شما بگیم اینا تحریف
شده
مثلا همون بند خدا گفتن شما میخواد بگی سقراط پیامبره بگو سقراطی بوده پیامبر اینجوری بگو اما اینی که الان دست شماست تعریف شده
اشکال بحث چیز دیگه بود اینجا
حالا این جمع تو بحث شما ممکنه بگه کسی بگه بعیدم نیست که این چیزی که الان افلاطون نقل میکنه از سقراط که وصیتش رو میگه تو رساله ضیافت این میگه ضیافتیان بهبانی آپولوژی اونجا رساله دفاعیش هم هست دفاعی سقراط نه تحریف شده است واقعیت این نبود خب ممکنه اولیان اون چی که در کتب به نام ارسطو و سقراط و افلاطون نقل شده مخصوصا از منابع غربی باز منابع ما یکم فرق داره این خصوصیات یه پیامبر نیست حالا ممکنه پیامبری بوده مطالبش تحریف شده
نه این
مثل بحث... حضرت عیسی و دیگر
بحث چیز دیگری بود بحث در این بود که من الان به دوستان گفتم با من جن تا حالا این نتیجه رو گرفتم ممکن تغییر کنه واسه که واقعا این آقای امین نژاد هم میگفت معصومیان فاری شده دارم این صحبت چی میشه میگفت من اگه یه روز به یه جایی برسم توی قدرتی پیدا کنم تو حوزه دستم باز بشه 70% اینه که فلسفه دارم میگم چه مؤسسه مام چه دانشگاه نمیدونم بیرون قطعا به درد این کار نمیکنه
خب ما همش دارم نگران که فقه
میخونن اینا مشکلات پیدا میکنن اطلاف عمر
این درسته تو همه اشتباه همینه مگر همه اینا که الان فقه میخونن
نه دیگه مردم
بودم میکنم اعتقادات
آره دیگه ما
همین میگیم میگم اونایی که فقه میخونن خب اون بخاطر حساسیت کارشه اون بخاطر اینکه خب باشه اونم حلال حرام مردم رو خراب
میکنه
ایران نداره
نه ردی بر علمش نداریم این بحث های امیدی رو دود حالا یه بحث دیگه ایه
این بحث رو به خیلی
بکنم ما
امسالت همون
دیگه علم نه نه کاری حالا من یه چیزی بگم من فقط یه نکته بگم اول جلسه که راجع به فلسفه صحبت میگم جلسه اول دوم ساعت اول
آدم معلوم نیست که علوین اول اینجوری بودن اینا معلوم نیست که اونا واقعا هم چه حرفایی میزدن این ثابت نیست حالا اینا میگن درست هم نمیگن حالا علوین اول معلومش میگفتن حالا برفرضم که میگفتن خب اشتباه میگن پیغمبر که نبودن احکام اصلا مسائل و مسائل واقعی است بعد شما اشتباه میگی حلال رو حرام میگی حرامی رو حلال میگی خون آثار وضعیش این که دیگه قطعا دچار میشی حالا اون بحث اقام و سواش بحث قصور و تقصیر اینه که قطعا دوچار میشی وقتی که بله این هست فلسفه و کلام رو میتونه فلسفه و کلام چون روی بحثای کار میکنن که به عقاید مردم باز میشه اگه طرف خراب کنه اعتقاد طرف رو خراب میکنه
اشکال من این نیست حالا من اشکالم نمیدونم و سوالم
ولی این که... میخوام بگم این کلیت
کلام اهل بیت اینطوریه این سوال اساسی منه لا. که من اینو از تاوام به آقای خسروفنا گفته بودن
چیزی
که آقا گفته بود که اشکال به فلسفه میکنن که این خیلی ذهنیه
اهل بیت با مخاطبین مختلف عرض میکنه
این جمله رو تمام کنم آقا فرمودید که بله فلسفه ذهنیه، یعنی ذهن شما داره کار میکنه. منتهی مراتب تفاوت فلسفه غرب و فلسفه اسلامی اینه که فلسفه غرب در روند زندگی مردم جریان پیدا کرد، ولی فلسفه اسلامی اتفاق برش نیفتاد. ببینید چه بحثی اشکالش اینه که من میگم آقا این همین حرفا میشونم زد که کلام اهل بیت اینطوری بوده،
هر دوش بوده، هر کلام اهل بیت، روایات اهل بیت، یه هنر اهل بیت بوده، نه نقلش کرد،
عرفانی بوده،
نقل نه
فلسفی نبود،
نه شیخش لغنه شیخش عرفانیش هم مثل فلسفیش فهمم. اهل بیت بر اساس مخاطبی که بوده و به خود اصحاب همین رو گفتن، اون روایت یونس بن عبدالرحمن رو به شما گفتم قبلا، درسته که گفتش که رفته بود کوفه بعد برگشته بود.
حالا آجا
اینه این با مخاطب نه نه این چه نیست. ببین خب طبیعی علم که میشه، الان مگه فقه میگی چجوری میگی؟ مثل کلام علوی میگی ما که امام نیستیم، او هنر امام
بالای بالا این حرف آقا جوادی گفت سقراط، نه این سقراط و افلاطونی که اینا گفتن، نه این ارسطویی که اینا گفتن، همونی که واقعی در واقع وجود داشته باشه پیغمبر خدا بوده 500 سال قبل ولادت حضرت مسیح. بعد که حضرت مسیح اومد با این بیان صحبت کرد؟
نه شیخ خدا ببین با حضرت مسیح که من چرا با چه بیانی صحبت کرد؟ متنش از کجا؟ ما از آیات
چیزی که از روایات خودمون در میاد با این
بیان شد. ببین صاحب کو
مگه
اولاً اولاً نگاه کن، وقتی که شما میای توی قصه علم، بیان علمی میشه، خاص میشه، پشت سرش اصطلاحات ایجاد میشه. اصلا تفاوت همینه، یک پیامبر و یک امام چطور متن شما خطبه اول نهج العلماء فلسفه است، اما شما همون رو الان به زبان فلسفی توضیح بدی کاملا متفاوت میشه. یعنی انسان متعارف هم خطبه اول نهج العلماء یه چیزی میفهمه، ولی اون مطالب عمیق رو شده نیز میفهمه، اما وقتی من میام اون رو با زبان خودم میگم اصلا نمیفهمه. این هنره که شما بتوانید زمینی صحبت کنید، عرفی صحبت کنید، این هنری است که خب خیلی مهمه. هر چه هم داشته باشی خوبه، تو فلسفه الان همه نداشتن، اینجا هم همه ندارن، اون یه هنری است. شما هر چی بتونید تدریس هم ببینید، هر چی بتونید ساده تر مطلب بگی، هر چی بتونید کمتر از استفاده استفاده کنی، هر چی بتونید بجاتر استفاده کنی بهتر.
هدف نکنیم آجا،
هدف که یکه، فرق
نه هدف فرق میکنه آجا،
هدف قرب الله.
نه اگه واقعا اگه هدف قرب الله نصف اصول باید هست بشه.
نه شیخ خدا
من
شما تعلیم
کلاس اولم اینه، من ایراد کردم شما گفتم
اون
مطالب که لذت قطع میکنیم بشه درد بخوره، شما آخرش هم تایید کردیم گفتیم بله خیلی از مطالبش واقعا به کار نمیاد.
من اولا این حرف شما اگه گفتم من توبه میکنم، استغفار میکنم، ولی نمیگم. من اونجا هم گفتم، ولی اگر نمیتونم الان بگم، ولی فکرم گفتم. ببینید بحث چجوری شکل، تاریخ علم چجوری شکل میگیره. من میام فکر میکنم، میام این بحث به درد میخوره، چون فکر میکنم به درد میخوره میام ازش بحث میکنم، یه قولی هم میگم. وقتی شما میای نمیتونی نسبت به حرفم بی تفاوت باشی، چون حرف الان پذیرفت. چرا من بعد سر کرد بعد جواب تفکر میگم، چرا بعضی جا تو اصول حساس میشم، چون میگم اینا رو بعدا باش کار دارید، نمیتونی نسبت به بی تفاوت باشی. مثلا میام میگم وقتی که مثلا شیخ انصاری داره مینویسه، صاحب اصول باید توی موضوع بحث رو ترک کنه، برای سندشون قال بوده، نمیتونه صاحب اصول بی تفاوت باشه، باید بیاد بگه. وقتی که اینا گفته میشه، خود به خود یه حجم چی میشه؟ ایجاد میشه، که این حجم رو وقتی که مثلا شما حالا تازه این حجم که ایجاد میشه، حجمی است که نظر خود اون فرد کاربرد نداره، ولی نیازی است که باید گفته میشه. چه برسد به این که دیگری که میاد کتاب رو میخونه، بخشی از خودمون حرفای من رو هم همین دیدگاه رو سرش پیدا میکنه، یعنی بخشی از چیزایی که من فکر میکنم درسته.
حرف سر این بخشش نیست،
همینه.
حرف سر این بخش اینه، اون چیزی که خودتونم نه میگم یه گرفتاری یه بیماری در حوزه افتاده، اون بخشی هم که خودتون قبول دارید ثمره نداره رو همه بحث میکنن،
چون تو متن درسیه، چون تو متن درسیه، من دارم کتاب درس میدم.
همین
خود درس خارج هم برای چی میگه؟ میگه من چون میخوام خارج و کفایه بگم، خود مدرس کفایه تعمیم بدم، اینو میگه دیگه. اینه
من نفهمیدم اوضاع ثمره چی.
نه عرض می‌کنم بهتری بحث ثمره نیست، کی گفته که بحث ثمره کفایه از همین کتاب شروع میشه؟
ثمره نداره،
نه دو تا حرف دیگه
همون کاری میگه واسه اینکه ثمره رو حذف کنه.
واقع گرایانه تحلیل نمی‌کنه، ایدئال گرایانه تحلیل می‌کنه. ببین واقعیت اینه، شما وقتی می‌خواید به کتاب درسی بنویسی یه فضاست، وقتی که میخوای کتاب درسی رو تدریس کنی یه فضای دیگه است، وقتی که میخوای کتاب درسی رو بنویسی شما اون مطلب مطالب رو قبول داری و فکر کنی به درد میخوره و لازمه برای اون هدفی که داری. یه سری مطالب دیگه هست که مخاطبین شما که نویسندگان دیگه هستن تحت تاثیر نویسنده یه قبول دارن که شما فکر میکنی اینا به درد نمیخوره دیگه، مجبوری اونا رو هم بیاری و نقد کنی. لذا هر نویسنده یه بخشی از مطالب تو کتابش میاد که به نظر خودش فایده نداره ولی باید بیاره. این یه بحثه. حالا کسی که میخواد بیاد این کتابو درس بده وضعیت برای اون بدتره، چون خیلی از اون مطالبی که نویسنده فکر میکرده به درد میخوره این رو نداشته، و چه بسا چیزهایی رو اون مدرس فکر بوده که به درد میخوره که خدمت شما اصلا نویسنده نیاورده. این وضعیت میشه. حالا یه کتابی فرض کن 150 سال بیاد جلو و به تدریج هی بیاد جلوتر تعداد اون مسائلی که من نوعی فکر میکنم کاربرد نداره ذریبش رفته باشه بالا، طبیعتا درصدی که به نظر من ثمر نداره میره بالا. به همین جهت شما با هر کسی که بشین صحبت بکنی یه درصدی از مباحث چه کفایه چه رساله چه بدایه چه
هر علم دیگه
چه هر کتابی رو معتقده که این کاربرد نداره، بوده چون متن محوره وقتی میخواد تدریس بکنه ممتنم کس دیگری است چیکار بکنه.
نه اینو ما قبول داریم،
خب اتفاق
در این دعوا
نه اتفاقی بوده همینه.
ببین
واقعیتی که در خارج زمینه
بحث خبر خارج بحث خبر واحد مهمتر یه شبهه ابن قبه.
نه ببین نکته
حالا چرا آقای حسینی نسب مثال میزنم اسم شما رو، چرا استاد این صاحب حسینی نسب باید به همون قوتی که شبهه ابن قبه رو
خبر واحد بکنه خرداد امتحانی بدید که به همون قوتی که ابن قبه ممکنه صاحب باشه.
حالا من چیزی
بعدش با دانشگاه اینه
قشنگ جو مثل شیر واسه میگه اینجا رو مسلم قلیپور بخونیم تا اون بده
نمیتونی
چرا میترسیم از این فضا؟
به خاطر اینکه با قلیپور به هیچ چی نمیرسی اگه قراره اون نخون، اگه قراره اون نخون. من چیز دیگه دارم میگم، این مال متن محوری. ببین متن محوری یه خواصی داره یه ضعفی، ضعف سیستم متن محور در آموزش همینه. وقتی که متن محور شد شما باید اون متن رو کاملا چیکار کنی منتقل بکنی. بخشی از این متن هست که طبیعتا اگر شما مدرسی باشی که خود فکر کرده باشی به نظر شما کاربردی نداره، اینا رو مجبوری منتقل کنی. بخشی دیگری هست که به نظرت مفیده که تو متن نیومده، اگه بخوای نتیجه بگیری اینا رو مجبوری چیکار کنی اضافه بکنی. بعد اون حجم مطالبی که دست مخاطب میاد در مجموعه این روند یه حجم بسیار وسیع میشه. یه بخش که تو متن نیست من فکر بدم بدم میخوای اضافه کردم، یه بخش که تو متن بود من چیکار کردم حذف کردم. حالا اگر متن محور اونی که شما میده متن محوری که تدریس استاد محوری یه قوتایی داره یه ضعفایی. قوتش اینه که استاد محوری که شد اون چی که فکر میکنه به درد میخوره خودش فکر میکنه میاره، و اون چی که فکر میکنه خودش به درد نمیخوره چی؟ نمیاره دیگه. حالا به درد میخوره یه بخشی هم میاره که نظر خودش به درد نمیخوره، چون الان متعارفه میگه. مثلا اگر بنده بخوام استاد محوری بگم خب این دقیقا در اصلا نمیگم، چون ابن قوان هم مسئله روز شماست که بخوام ردش بکنم، نه به نظر من کار بکنم.
ممکن توی علم دیگه هم بدن
خواهش منطقه ماجرا اینه شما. خب بعد میتو خارج که میدیم خارجم الان چون هدف چیه؟ طرف میگه من مدرس صد باید تقیل بکنم. شما وقتی میرید تو صد باید کفای درس بدید، رسال باید درس بدید. به قولای امشاردی میگفت که بحث مقدمه واجب یه خطش به درد نمیخوره، اما چون شما اگه بلد نباشید کفایه هم فقط نمیشه درس بدید، رسالم نمیشه بگید، اصول هم نمیشه بگید، مدرس که نشوید در حوزه جایگاه نخواهید داشت، پس من کفایه‌اش رو میگم. ولی حجم باز بحث فرق داره.
چیزی اون وقت چه شد؟
همینه که
قرب خدا نیست دیگه.
نه نه قرب خدا نیست. چرا نیست؟ تو همون ابن قبه هم هست. وقتی من گفتم ابن قبه رو میگم برای چی دارم میگم؟ برای این که من شما را بتونم مدرس رسال بکنم. اون مدرس رسال شدن شما با چه حرف در صورت
میگه؟ من مجتهد شدم ممتاز مدرس شدن
من مجتهد
نه نه تو
تعلم
اگر هدف من مجتهد شدن بود ببین واقعیت رو ببینیم با ایدئال گره به جایی
نمیرسیم. نگفتیم ایدئال
واقعیت
این چرا
این فرآیند وجود داره؟
این فرآیند وجود داره و یه عده‌ام به شدت مقاومت میکنن که رد نشه.
چرا مقاومت؟
مثلا میگم متن جدید
چرا مخالفت
میکنه؟ خدا وکیلی
چرا مخالفت میکنه؟
چرا تو حوزه نمیاد؟
میگم
صد تا خاطری که طرف نمیاد درسش بده یا نه واقعا اعتقاد به رسول داره.
صد کو گوش بده. همینطوری از خودت نه اون کسانی که نه ببین تحلیل اگه ببین من نمون اولی رو قبول دارم نه اینو، اما تحلیل شما رو قبول ندارم ببین بر اساس هواهاش تو واقع نیست تو حواس. اونایی که قبول ندارن چرا مخالفت میکنن؟ حرف اونا رو میگن. اونا میگن دو تا حرف داره، مثلا آقای وحید مثلا من نمیخواستم اسمش رو گفت دو تا حرف دارن. یک کتابی که مثلا شما آقای وحید که میخونید تو هم وقتی خارج شد حالا این کلام اومده بیرون میبینید خب خیلی از این بحثا یه تعویضی خودش تو نوارش هم بیشتر میشونه میخونه. خیلی بحثا میگه آقا این اشتباه است، خیلی بحثا میگه این ثمره نداره، شیخ جوانی ثمرش درست نیست. ولی همون آقای تعویضی با تغییر کتب مخالف بود، واسه چیه؟ کامل مخالف بود. حتی یه وقت یادم تو نوارم میگه متول و پای اقتصاد دست ما در رفت، ولی دیگه از شنو بعد نمیذاره این کارو بکنه. بعد دیگه دوباره یه جا دیگه میگه که شهیدان معالم و برداشتن اینا بعد دستمون در رفت ولی نمیذاره. چرا اینو میگن؟ ببین بعد بفهمید چرا این کار میکنن، بعد تحلیل کنید کجاش غلط کجاش درسته. دو تا ادعا دارم. یک، توی کتب موجود کتابی که جایگزین اینها باشه و بتواند اون هدف نهایی رو، هدف نهایی چی بود؟ استنباط بود دیگه، تعمیم بکنه، ما نداریم. دوم، کسی را یا کسانی را که بتواند جای این کدوم جایگزین بنویسن نداریم. چون این ادعا رو دارن، معتقدن که الان هر تغییری انجام بشه اگه از کتابای موجود جایگزین بشه میاد پایین، افراد موجود بخوام بنویسن بازم میاد پایین. لذا مخالفم. البته من دومی رو قبول ندارم، اولش رو قبول دارم، کتب موجود هیچ کدوم رو، ولی اینکه نمیشود نوشت رو قبول ندارم. میشود نوشت، خوبم میشود نوشت، ولی جریان اینه. و چون فکر میکنم این اتفاق میفته و شواهدی هم برامشون دارم، مخالفت میکنم. یه بحث اینه، کسانی هستن که کل فرایند حوزه رو مدیریت میکنن. یه بحث اینه که شما چرا الان بود. یه بحثی که شما میافتی تو فرایند، یعنی شما یه مدرسی هستی که الان تو این حوزه میخوای تدریس کنی، مثلا رسانه میخواد بگی، چه میخواد بگی، یا خارج داری میگی، فرایند ساز فعلا نیستی. حالا شما تو این فرایند چه تصویری رو باید بگیری؟ این دو تا قصه است. خلط نمیشه.
بس بنده هم میشه.
تغییر از اون بالا باید انجام بشه. پایین شما خیلی قدرت تغییرشو نداری.
قدرت چانه بریم نداری.